خب بسم الله الرحمن الرحیم. من خیر مقدم عرض میکنم و تشکر از اساتید محترم و دانشجوی عزیزی که تشریف آوردن در جلسه. ما بحث امروزمون در رابطه با کتوتل اعلام پذیرش دانشجوی مشترک در دوره دکتری تخصصی. ما در واقع توی دانشگاه از برنامه های مهمی که توی برنامه استراتژی 4 سال آینده گذاشته شده، بحث گرفتن دانشجوی مشترک هست با دانشگاه های دیگه، به خاطر اینکه وقتی که ما دانشجوی مشترک میگیریم قاعدتاً یه ارتباط بلند مدتی رو بین دو تا استاد، دو تا دپارتمان یا دو تا مرکز تحقیقاتی که این دانشجو رو گرفتن بالاخره برقرار میشه. و از یک طرف خب بالاخره ما اساتیدمون خیلی توانایی دارن، تو خیلی از حیطه ها میتونیم کمک کنیم به دانشجوهای کشورهای دیگه و اون زکات علم اون رو قطعا میتونیم از این راه پرداخت کنیم که وقتی دانشجوی مشترکی هست که بین دو دانشگاه و دانشجوی خارجی هست میتونه بیاد اینجا و استفاده کنه از توان علمی اساتید ما. از اون طرف هم دانشجوی ما میتونن استفاده کنن از یک دانشگاه، یک مرکز تحقیقات یا دپارتمان دیگه و توی اونجا هم آموزش ببینن که قطعا خیلی کمک میکنه به دانشجو که بتونه دو تا محیط رو ببینه، هم بالاخره بحثای ساختاری خیلی کمک میکنه و هم حیطه‌هایی که شاید ما کمبود داشته باشیم مثل تجهیزات، مواد و خیلی از این حیطه‌ها میتونن دانشجوها استفاده کنن از اون دانشجوی خارجی. مدلی که توی خب مدل‌های مختلفی توی جوینت پروگرام‌ها هست که ما فکر کردیم که از حیطه‌های فوق تخصصی، فلوشیپ و قطعاً PhD باید شروع بشه، ولی من امیدوارم که با کمک همه شما بتونیم این برنامه‌های مشترک پذیرش دانشجو رو در همه مقاطع از مقاطع لیسانس بالاتر داشته باشیم. کارایی تو این زمینه شده و من امیدوارم که بتونیم حداقل چند تا دوره رو توی 4 سال آینده ما برنامه ریزی کنیم برای اجراش. توی بحثی که من امیدوارم سال آینده حتما ما پذیرش دانشجو داشته باشیم، یکی دورهای فلوشیپ مشترکه که الان چند تا از دپارتمان‌های دانشگاه در حال کار هستن و من دعوت میکنم از همه مدیران گروه، رؤسای مرکز تحقیقاتی که علاقمند هستن با ما هم در حد توان کمک میکنیم که بتونیم این جوینت پروگرام رو تعریف کنیم. بالاخره در شروع کار یک سری قدمای هست که حتما با کمک کلیه معاونت‌های دانشگاه باید انجام بشه. این بحث‌های آموزشی شاید عمده قدم‌هایی که برداشته میشه در حیطه آموزش در معاونت آموزشی برنامه‌ریزی میشه. خب یه تعدادی از بحث‌های آموزشی هم تو مراکز تحقیقاتی باز در معاونت پژوهشی این کار انجام میشه و ما حتما باید یک بار این مدل رو با کمک یکی از دپارتمان‌ها بریم جلو، مشکلات اداریش حل کنیم و یه مدل درست کنیم که بعد این مدل بتونه با بنچمارک اون وقت بقیه دپارتمان‌ها بتونن با این مدل برن جلو و دانشجوی مشترک بگیرن. خب یه سری قوانین و مقررات و آیین‌نامه میخواد داخل دانشگاه، خارج از دانشگاه در وزارتخونه که این هم حتما باید قدم به قدم این کار انجام بشه که خب من امیدوارم سال آینده ما بتونیم فلوشیپ مشترک و انشالله و همین دانشجوی PhD مشترک رو پیش ببریم که دانشجوی PhD مشترک باز خیلی مدلای مختلفی داره. لزومی نیست که حتما ما با مدل کتوتل بریم جلو، ولی کتوتل یکی از مدل‌های خیلی خوب برای شروع کار هست. مشکلات قانونی و اداری کمتری داره و برای دانشجو هم مدل خیلی خوبیه که حالا اینا رو همکارا به شکل کامل حتما توضیح میدن که این بحث کوتوتل با یکی از دانشگاه استرالیا بالاخره شروع شد در اینجا که همکارا زحمت کشیدن هم تو حوزه معاونت بین الملل هم تو حوزه معاونت پژوهشی و هم معاونت آموزشی و کلیه آیین‌نامه ها و فرمت هاش به اصطلاح شکل گرفته که الان خدمتتون اعلام میشه که ما انشالله بتونیم تو این هیته دانشجوی کوتوتل بگیریم که توضیح میدن این میتونه از هر کدوم از دانشگاه دنیا، خیلی از دانشگاه دنیا مدل کوتوتل رو دارن و اگه شما بخواید میتونین از اون مدل با اون دانشگاه ها جوینت بشین و دانشجو بگیریم. لازم نیست، یه تعداد از دانشگاه رو اعلام میکنن الان که بالاخره تفاهم های اولیه انجام شده، ولی این کوتوتل میتونه با هر دانشگاهی که پروگرام کوتوتل رو تعریف کرده پیش بره و حتی که تعریف هم نکرده قاعدتا میشه باهاشون مذاکره کرد و بعضی که تعریف کنن این رو به اصطلاح پیش ببرن. پس در مجموع من امیدوارم که ما طی چند سال آینده برنامه‌های آموزشی جوینت رو، برنامه آموزشی مشترک بین دانشگاه خودمون و یکی از دانشگاه خارجی رو به شکل جوینت داشته باشیم، به خصوص در حیطه‌های تخصصی، فوق تخصصی و پی اچ دی که امروز در واقع شروع به کار این بحث رو با این دوره کوتوتل خواهیم داشت که خدمتتون نحوه اجرا و بحثای با دیتیل بیشتر رو خدمتتون عرض می‌کنم. خیلی ممنون.
با اجازهتون آقای دکتر. با اجازهتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد حسین نکوفر هستم، مدیر روابط بین الملل، که امروز افتخار دارم که جزئیات برنامه‌ای رو که عنوان شد توسط آقای دکتر کردی که به نوعی در حقیقت یک پی اچ دی مشترک خواهد بود خدمتتون عرض خواهم کرد، مقرراتی که مسبب شده رو خدمتتون عرض خواهم کرد و فرصت‌هایی که در این زمینه وجود داره رو با هم گفتگو می‌کنیم. در پایان هم در حقیقت اگر همکارا و اساتید بزرگوار دانشجویان عزیز سوالی داشته باشن در خدمتتون خواهیم بود و جلسه به صورت پرسش و پاسخ ادامه پیدا می‌کنه. من خواهش می‌کنم اگر میشه اسلایدر رو لطفاً سویچ کنید روی پرده‌ها. یکی از کارهای بزرگی که همه دانشگاه‌های دنیا بهش نیاز دارن موضوع بین‌المللی سازی است و بدون موضوع بین‌المللی سازی در حقیقت ما آب راکدی خواهیم بود که دچار در حقیقت مشکلات زیادی خواهیم شد و اگر بخوایم جاری باشیم و بخوایم حرکت بکنیم لازمه که حتما مسیر بین‌المللی سازی رو با تمام جزئیاتش و با تمام در حقیقت نتایجش و با تمام خطراتش خوب شناسایی کنیم و فرصتاش رو به خوبی استفاده بکنیم. یکی از مطالبی که در موضوع اینترنشنالیزیشن مطرحه موضوع در حقیقت تربیت دانشجو توسط دو دانشگاه یا سه دانشگاه یا یک کنسرسیومی از چند دانشگاه. دانشجویی که وارد یه همچین پروژه میشه و این شجاعت رو میکنه که توسط بیش از یک دانشگاه در حقیقت تربیت بشه، دانشجویی است که باید آماده پذیرش ریسک‌های ورود به یه همچین کار بزرگی باشه. طبیعیه که نتایج بزرگی هم براش حاصل خواهد شد. ما تو دانشگاه خودمون اساتید رو داریم که فارغ التحصیلان چنین دوره‌هایی هستند و باعث خیر و منبع حرکت بسیار جدی در سطح دانشگاه تا الان برای ما بودن و این نشون میده که این حرکت کمک میکنه. چنین دانشجویی خودش رو وابسته به دو دانشگاه بزرگ میدونه و طبعا از اون دو دانشگاه بزرگ سعی میکنه که به عنوان یه پلی بین این دو دانشگاه عمل بکنه و انشالله وقتی که تبدیل میشه به هیئت علمیه یه دانشگاهی دائما سعی میکنه این نوع فعالیت رو تقویت کنه و ادامه بده. تو این مدل یکی از مدل‌هایی که مطرحه مدلی است که امروز راجع بهش می‌خوایم صحبت بکنیم که یه دانشجو با دو استاد راهنما در حقیقت تربیت میشه و پایان‌نامه‌اش رو با دو استاد راهنما از دو دانشگاه مختلف می‌نویسه. این مدل در حقیقت ساده‌ترین مدل تربیت دانشجو توسط دو دانشگاهه. ما می‌تونیم که این مدل‌های بزرگتری رو فکر کنیم بهش که اصلا یه قراردادی بین دو دانشگاه بسته میشه و یه برنامه‌ای تربیتی طراحی میشه یه برنامه پی اچ دی تربیت طراحی میشه که دو دانشگاه ریسپانسیبلن و مسئولن که توش کار بکنن. حالا جلوتر که بریم من جزئیات چه خواهم گفت، اما گاهی وقتا این خیلی پیچیدگی‌های اداری و بوروکراسی خیلی پیچیده‌ای داره، مقررات زیادی رو میطلبه. در دوره کوسوپروایزینگ یا کوتوتل اتفاقی که میفته اینه که دانشجوی استاد راهنما در تی او ام اس داره، در مدل دانشگاه ما، چون ما امروز فرضمون اینه که همه بزرگوارانی که اینجا هستن افیلیتد به تی او ام اس هستن، یه استاد راهنما در تی او ام اس داره و یه استاد راهنما در یه دانشگاه دیگری و یه لرنینگ اگریمنتی بین این دو دانش بین این دو استاد در حقیقت بسته میشه. دانشگاه فقط فسیلیتیت میکنه این مسیر رو راحت میکنه، مقررات رو ساده میکنه که این دانشجو بتواند این مسیر رو طی بکنه و نهایتا این دانشجو دو تا پی اچ دی میگیره از دو دانشگاه مختلف، یه مدرک از اون دانشگاه میگیره یه مدرک از این دانشگاه. این برنامه‌ای نیست که به یه جوینت دیگری برسه که یه دونه دیگری بگیره، یه دانشنامه بگیره و دو تا استمپ بگیره، تامز مثلا و یه دانشگاه دیگه. این وقتی که انتهای این برنامه یه دونه دانشنامه از تی او ام اس دریافت میشه، یه دانشنامه از اون دانشگاهی که وارد این پروژه و این لرنینگ اگریمنت شده. من اگه بخوام کوتوتل رو در حقیقت با جزئیات بیشتری الان براتون بگم، این پرزنتیشن رو خواهید دید. این پرزنتیشن رو ما تو سی دی هایی هم کپی کردیم با اطلاعات بیشتری، بیرون هست، هر کسی دوستاش میتونه برداره، تو وبسایتمون هم هست که حالا بعداً بهتون میگم که چجوری بهش دسترسی داشته باشید. تمام اطلاعات رو بازم میتونید ریویو بفرمایید. کوتوتل ابتدا پیشنهاد فرانسوی ها بوده، در حقیقت با پیشنهادی که فرانسوی ها راجع به این دادن، این اسم کو تیوترینگ یا کو سوپروایزینگ با کلمه کوتوتلش تو دنیا شناخته میشه. الان تو مذاکراتی که ما با هر دانشگاهی میکنیم وقتی از این کلمه یاد میکنیم، کوتوتل رو بفهمید کوتوتل رو در حقیقت به خوبی میشناسن و باهاش آشنا هستن. شما هر دانشگاهی که تشریف ببرید و راجع به این موضوع صحبت کنید، اساتید بزرگواری که افتخار دادن و لایق بودن جلسه رو تشریف آوردن، وقتی مذاکره میکنن با یه دانشگاه دیگه ای مذاکره میکنن، مد نظرشون باشه که اگر مدل کوتوتل رو مطرح کنن، مدل کوتوتل مدل شناخته شده جهانی است. یه در حقیقت قرارداد ساده ای در سطح لول پی اچ دی بین دو استاد راهنما بسته میشه. ما این قرارداد رو تسهیل میکنیم، مدلش رو به شما میدیم، به شما کمک میکنیم. اساتید بزرگوار باید اساتید شبیه به خودشون رو در سطح جهان شناسایی کنن. ما یه کاری کردیم، اونا هم در اختیارتون میذاریم، ولی معنیش نیست که شما حتما باید همین راهی رو برین که ما پیشنهاد میکنیم. شما در هر دانشگاهی که یه موقعی ممکنه درس خوندید، یه موقعی ویزیتینگ بودید، تشریف بردید، اومدید، اونا اومدن رفتن، استادی میاد، میتونید پیشنهاد در حقیقت این مدل رو بدین با اون استاد خاص. اگر یه استادی پیدا کردین که دقیقاً تو اون فیلدی کار میکنه که شما توش اینترستین، شما مثلا تو تراما کار میکنید، اونم داره تو تراما کار میکنه، شما تو ناباوری کار میکنید، اونم تو ناباوری کار میکنه، شما تو بهداشت محیط کار میکنید، اونم تو اون کار میکنه، هر چیزی که فکر میکنید به شما نزدیکه بهش پیشنهاد بدین. کوتوتل رو میشناسه، میدونه که شما میخواین یه دانشجوی تالنتد خوبی رو یه مدتی شما تربیت کنید، یه پایان‌نامه مشترکی رو با هم بنویسید، پایان‌نامه‌تون با هم مشترک خواهد بود. در هر دو دانشگاه این دانشجو ثبت نام میشه و مقررات هر دو دانشگاه رو پیروی میکنه و اگر مثلا فرض کنید ما طرح دارن دانشجوامون، اون دانشگاه باید بپذیره که دانشجوی ما طرح داره بعد از فارغ التحصیلیش و مدرکش رو بعد از اینکه طرحش تمام شد خواهد گرفت، حتی مدرک اون دانشگاهی رو که پذیرفته که با ما در حقیقت این کار رو اجرا بکنه، چون داره در حقیقت مدرکش رو از هر دانشگاه به صورت جداگانه دریافت میکنه. طبیعی است که یه همچین شرایطی بایستی دانشجو کاملا آماده باشه که تو شرایط بسیار پیچیده و سختی از نظر کار علمیش بایستی کاملا آماده باشه و زبانش واقعا خوب باشه، وارد این میشه که در حقیقت به عنوان سفیر استاد راهنمای خودش، به عنوان سفیر دانشگاه خودش و به عنوان فردی که باید توانایی خودش رو به طرف مقابل نشون بده وارد این بشه و فرض بر اینه که دانشجویی که وارد یه همچین کورسی میشه دانشجویی است که کاملا در حقیقت موضوع رو میشناسه و مسلطه و میدونه که داره چیکار میکنه. در هر دانشگاهی یک سری مقرراتی برای انتشارات وجود داره. دانشجو بایستی کاملا به این موضوع واقف باشه که اگر قرار است
در پایان دوره پی اچ ایش در تی او ام اس مثلا 3 مقاله بدهد، اگر در اون دانشگاه دیگر مثلا گفتن اونجا باید 4 مقاله بدهد، باید 4 تا رو رعایت کنه. یعنی باید اینو کاور کنه تا بتونه در حقیقت برسه به اون چیزی که می‌خواد. مقررات هر دو دانشگاه بایستی که تبعیت بشه. حالا خاصیت این برای دانشجو چیه؟ من اصلا برای چی دانشجو بپذیره اینقدر با این همه چیزایی که من گفتم، اینقدر گفتم سخت، جدیه، تالنتد باید باشی بری توش. شما الان ممکنه که خواستم بیخودی ما اومدیم، برای چی باید همچین کاری بکنیم؟ برای اینکه شما به دو محیط آکادمیک اکسپوز میشین و در دو محیط آکادمیک تحصیل میکنید. این موقعیت همون چیزیه که گفتم ما نمونه هاشو در کسانی که این گونه فارغ التحصیل شدن دیدیم، اینا بسیار آدمای پروداکتیو و بسیار آدمای توانایی بودن در آینده شغلی خودشون و آینده حرفه‌ای خودشون، برای اینکه با دو استاد راهنما کار میکنن، با دو مدل سلیقه کار میکنن، تو دو تا آزمایشگاه کار میکنن، اصلا تو دو تا فضا یاد میگیرن و به دنیای جدیدی در حقیقت اکسپوز میشن. مهمتر این که دانشجو در حقیقت پلی میشه برای جوینت پابلیکیشن. جوینت پابلیکیشن یکی از مهمترین قسمت‌های اینترنشنالیزیشن فور ریسرچ. شما وقتی مقالتون فقط با افیلیشنتون به دانشگاه مادرتون که تی یو ام اس هست باشه، امتیازی دریافت میکنه از نظر جهانی هم. اما وقتی این شد جوینت، وقتی حالا اومد با یه دانشگاه دیگری جوینت شد و چاپ شد، اصلا لول اون مقاله به عنوان لول مقاله‌ای که جوینت پابلیکیشنه تغییر میکنه و این فرصت رو به شما فراهم میکنه. برای اینکه شما دارین یه پایان نامه مشترک می‌نویسین، طبعاً مقالاتی که از این پایان نامه مشترک خارج میشه مقالات جوینت خواهد بود. شما بالاخره ممکنه تو آزمایشگاهایی که اینجا دارین یه چیزایی داشته باشین که اونجا ندارین، آزمایشگاهایی که اونجا دارین یه چیزایی داشته باشین که اینجا ندارین. اگر کار بالینی می‌خواید بکنین، ممکنه شما اکسستون به بیمارانی اینجا باشه که اکسستون در اونجا نباشه. نمونه‌هایی از ژنوم اینجا دارین که اونجا ندارین، و برعکس این نمونه ها رو میخوان آزمایشات خیلی سطح بالایی روش انجام بدین که اونجا بهش دسترسی دارید. پس ضمن این که پابلیکیشن های مشترک دارین، اکسپوژر به در حقیقت سطح بالاتری از امکانات هم پیدا میکنید. طبیعی است که دوباره شانس این که بتونید پول بیشتری برای پایان نامتون و برای تحقیقاتتون کسب بکنید پیدا میکنید. تجربه دریافت هزینه های بین المللی ریسرچ رو یاد میگیرید و دریافت میکنید، و اصلا یاد میگیرین چجوری توی محیط دیگه ای زندگی کنین، چجوری غذا بخرین، چجوری راه برین، چجوری اتوبوس بگیرین، چجوری بیاین، چجوری برین، چجوری ماشینتون رو بیمه کنین، چجوری خودتون رو مواظب خودتون باشین، و هزاران چیز دیگه یاد میگیرین که در محیط خودتون ممکنه اینجا در حقیقت با اوور تریتمنتی که از والدینتون میگیرین و از خانوادهتون میگیرین و از محیطتون میگیرین، این براتون فراهم نشده باشه. حالا اگه بخوایم این سوال مهم رو پاسخ بدیم که خیلی خب حالا این فرقش با یه جوینت دیگری معمولی چیه؟ ما اگر بتونیم یه جوینت پی اچ دی تعریف کنیم خیلی خوشحال‌تریم. اگر من بتونم تی او ام اس یه روزی بتونه با یه دانشگاه دیگری یه مدرک مشترک بده، این قطعاً برای من لولش بالاتره. اما مدل کوتوتل شروعه. مدل کوتوتل دریچه است برای ورود به این کار جوینت. در مدل کوتوتل هر دانشجو یه واحد اینترنشنالیزیشن حساب میشه. هر دانشجو یه واحد لرنینگ حساب میشه. در حالی که توی مدل جوینت دیگری کار خیلی بزرگتره، مصوبه در حقیقت هیئت رئیسه دانشگاه رو نیاز داره، این دیگه اونا رو لازم نداره. این یه لرنینگ اگریمنت در حقیقت مدیری معاونت آموزشی دانشگاه این موضوع رو نظارت میکنه، و در با نظارت معاونت آموزشی دانشگاه یه لرنینگ اگریمنت بسته میشه و کار اجرا میشه. عملا به قراردادهای پیچیده ای نیاز نداره. این به هر دانشگاهی میشه قراردادو بست. شما لازم نیست منتظر باشین ما با یه جای قرارداد بسته باشیم. شما میتونید برید یه استادی رو در یه دانشگاهی پیدا کنید، این استاد رو به استاد راهنمای خودتون پیشنهاد کنید، به ما مراجعه کنید، ما مکاتبه کنیم، اصلا خودتون مکاتبه کنید. خود دانشجو به یه استادی در یه ور دنیا بگه من الان سیویم اینه، این پابلیکیشن ها رو تا الان داشتم، آیلتس هم اینش، تواناییام اینه، استاد راهنمایی که انتخاب کردم ایشونن، این کار تحقیقاتی رو دارم میکنم، تو سیوی شما دیدم شما هم دارید این کار تحقیقاتی رو میکنید، میخوام با هم درس بخونم، میتونی شما منو سوپروایز کنی؟ اگر اون بپذیره بقیه کاراش با ما. یعنی شما در حقیقت اصلا دیگه نیاز ندارین که اگریمنتی وجود داشته باشه، قراردادی نوشته شده باشه، ما کاری کرده باشیم قبلا، شما در حقیقت به ما پیشنهاد میدین، ما بقیه کارا رو برای شما متعهدیم که در حقیقت برای بقیه کارا شما رو جلو ببریم و بقیه کارا رو کمک کنیم که این کار هر چه زودتر انجام بشه. اما در یه جوینت پی اچ دی اتفاق نمیفته. جوینت پی اچ دی ما باید از قبل کاراشو کرده باشیم در اختیار شما بذاریم. همونطوری که عرض کردم یه لرنینگ اگریمنت ساده این کارو جلو میبره، در حالی که اونجا قراردادهای پیچیده‌ای لازم داره. اینجا شما تنها فرقی که با یه جوینت داره اینه که پیشرفت پی اچ دی تون توسط دو تا استاد راهنما بررسی میشه. تو اون مدل قبلی یه دونه از دانشگاهی که قراردادو میبنده موظفه و لیدرشیپه. اینجا لیدرشیپی وجود نداره. دو تا سوپروایزر برابر هم عمل میکنن و مثل هم دانشجو رو اسس میکنن و جلو میبرن. یه دونه تز نوشته میشه و این یه دونه تز در حقیقت با توسط هر دو دانشکده راهنمایی میشه. اما در مدل جوینت یه تز نوشته میشه که توسط دانشگاهی که داره مدل پی اچ دی رو رهبری میکنه بایستی که نظارت بشه. امتحانات جداست. بعضی از دانشگاه‌ها ممکنه اصلا وایوا نداشته باشن. دفاع پایان‌نامه نداره. میگه شما همین که پایان‌نامه‌تو سابمیت کنی کفایت. حالا خواهید دید تو دانشگاهی که پیشنهاد میدین. ولی ما دفاع داریم. شما باید بیاین ایران دفاع کنید، در اون دانشگاه هم سابمیت کنید. دو تا مدرکتون رو میگیرید. ولی اگر که شما در حقیقت وارد یه جوینت بشین، یه جوینت اگزامینیشن دارین، جوینت وایوا دارین و مسائلش کمی پیچیده‌تر خواهد. و نهایتاً شما با دو تا مدرک در حقیقت دو تا پی اچ دی دورانتون رو به سر میبرید که این خودش یه پریویلیج خیلی بالا برای دانشجوه. بعضی از دانشگاه‌های بزرگ دنیا رو ما بررسی کردیم بر اساس رنکینگ QS. مثلا دانشگاه ادینبرو که رنکینگ جهانیش 23 هست، یکی از دانشگاه‌هایی است که بسیار پایونیره در موضوع کوتوتل و کوتوتل رو خیلی کار میکنه، خیلی تشویق میکنه. دانشگاه ملبورن که دانشگاه 41مین در سطح جهانی هست، دانشگاه کامپریهنسیو و 41مین هست بر اساس رنکینگ QS، یکی از دانشگاهایی است که بسیار این کار رو تمرین کرده و بسیار علاقمنده که این کار رو گسترش بده. یونیورسیتی آف بریتیش کلمبیا، اون عددی که تو پرانتز می‌بینید رنکینگ اون دانشگاه هست، دانشگاه ژنوا، دانشگاه مگوئر که حالا بیشتر راجع بهش صحبت خواهیم کرد که در حقیقت به نوعی دانشگاه مگوئر دانشگاهی بوده که اصلا این پروسه رو به ما یاد داده و ما اصلا وارد این کار شدیم از طریق اکسپوژری بوده که دانشگاه مگوئر استرالیا در حقیقت که 240مین دانشگاه دنیا هست ما رو توی این مسیر برد. این مقدمه در حقیقت کلی راجع به اینکه کوتوتل چیست. اما حالا اگر فکر میکنیم که تا اینجا سوالی ممکنه باشه راجع به کلیات، من آمادم که در خدمتتون باشم. ولی از اینجا به بعد من در حقیقت پروسه این که شما چجوری میتونید این کار رو اپلای بکنید رو میگم که فکر کنم خیلی از سوالات شما رو میتونه جواب بده. اما اگر اساتید بزرگوار ظاهرن آقای دکتر کامنتی دارن مطلبی هست بفهمید، چند دقیقه رو تا اینجا رو بحث کنیم. اساتید و بزرگواران، معاون محترم و مدیران محترم که تشریف دارن، معاون دانشکده، اگر موضوعی به ذهنشون میرسه رو در پاسخ یا در عنوان کامنت بفرمایید، بعد ما وارد پروسه اجرا میشیم.
خیلی متشکرم دکتر، پیشنهاد شما و همه خیلی خیلی باحالی ممنون. چون این روش ساده ای باید باشه، میشه مثلا دانشجوی سال 3 و 4 پی اچ دی انجام
بده؟ آیا دکتر قاضی شما میگین جواب بدید؟
اجازه من پیشنهاد دارم قبل از سن پاسخ بدم. من به نظرم چون تو ادامه این خیلی از این سوالا که الان دارم می‌کنم دیده شده تا اونجا که حضور بدارم،
همینطور
بعدا چون اینا رو تو پروسس میام میگم
من الیجیبیلیتی رو کامل میگم.
اجازه بدید اگر چون الان اصل مطلب همینه و چون دانشجو حضور دارم به نظرم میرسه که ما این اصل رو تموم بکنم که بتونیم پاسخ بدیم. تقریبا همون
اگر کامنت کلی اساتید و بزرگواران دارن بفهمین این موضوع الیجیبیلیتی رو دیتیلش رو من خدمتتون عرض خواهم کرد. بفهم طول دوره هم میگه طول دوره هم میگه. من فکر کنم پس بدیم جلو با اجازه. خب اما در مورد اپلیکیشن پروسس ما دو نوع دانشجوی پی اچ دی در دانشگاهمون داریم، ولی این دو نوع در حقیقت نهایتاً دانشجو پی اچ دی هستن و نهایتاً مدرک دکترا میگیرن. یه گروه دانشجوی پی اچ دی هستن که در حقیقت پی اچ دی آموزشی ما هستن که دوره آموزشی براشون طراحی شده. یه گروه دانشجویان پی اچ دی هستن که دوره بای ریسرچ در حقیقت و در مراکز تحقیقاتی ما دارن پی اچ دی میگیرن. ما هر دو نوع اینها رو الان براتون نوع الیجیبیلیتیشون رو برای ورود به این مدل در حقیقت عرض خواهیم کرد. اول راجع به دانشجوی صحبت می‌کنیم، یعنی QMS eligibility criteria رو می‌بینیم که برای پی اچ دی استودنتایی هستن که کورس ورک دارن و دوره آموزشی دارن. کاندیداهایی وارد این دوره میشوند و میتوانند از زمانی وارد این دوره بشن و اپلای کنن که امتحان جامعهشون رو داده باشن. معنیش اینه که از زمان ورودشون تا زمانی که میرسن به امتحان جامعهشون فرصت دارن که برن و پیدا کنن و سوپروایزرشون رو در هر جای دنیا که دلشون میخواد انتخاب کنن. دقیقاً به نوعی پاسخ سوال جناب استاد هست که در حقیقت دانشجویی که تو سال بالا هست کاملا میتونه اپلای کنه، چون دانشجوی میخواییم که امتحان جامعهشو داده و کارهای اولیه‌اش رو تموم کرده. از نظر TUMS چنین دانشجویی حداقل باید تو این زمان یه پابلیکیشن داشته باشه که توی مجلات ISI چاپ شده باشه. اما بعضی از دانشگاه‌های دنیا، بعضی از سوپروایزرها و مدلی که حالا در آخر خواهیم گفت، دانشگاه مگوار 5 تا بورس به ما داده برای این مدل، اونا گفتن دانشجو بیش از یک پابلیکیشن باید داشته باشه. یعنی اونا CV دانشجو رو بررسی میکنن و تصمیم میگیرن. اما دوباره چون ایندیویدوالیه، یعنی هر یه دانشجویی وارد مذاکره میشه، دانشجو میتواند اون بالا خودش متقاعد کنه که من تواناییام بیشتره، یه دونه چاپ کردم ولی دارم مثلا 3 تا دیگر کار. اما TUMS دانشجویی رو میپذیره و پروندهش رو جلو میبره که یه دونه پابلیکیشن تا الان داشته. بایستی که پروپوزال کار تحقیقاتی به تایید استاد راهنمای TUMS تون رسیده باشه. طبیعتاً اون استادی که انتخاب کردید در هر جای دیگه دنیا، اون استاد این پروپوزال شما رو تایید کرده باشه و نهایتاً پروپوزال شما یا پردیفنس پروپوزال شما، پیش دفاع پروپوزال شما در حقیقت قبلاً و در داخل تصویب شده باشه. این پروسه‌ایه که به طور عادی شما برای پیش دفاع انجام میدین برای PhDتون. وقتی پروپوزالتون رو می‌نویسین یه دفاع پروپوزال دارین. این دفاع پروپوزالتون هم باید انجام بدید و تشریف ببرید. این برای چیه؟ برای اینکه شما وقتی میرین بدونین می‌خواید چی کار کنین و وقتی میرین در حقیقت مسیرتون واضح باشه. این چیز غیر قابل عوض کردنی نیست. ممکنه شما برین در عمل بگین می‌خوام فلان سلول رو جابجا کنم، فلان متریالمو عوض کنم. اینو می‌نویسین مثل روالی که دارین یه پی اچ دی تون رو اینجا عوض می‌کنین، پروپوزالتون رو در مسیر کار اونجا می‌تونین عوض کنین. مانعی وجود نداره. اما قبل از رفتنتون دانشکدتون باید تایید کرده باشه که پروپوزال شما تایید شده و دفاع شده پروپوزالتون و بعد وارد در حقیقت پروسه اپلای کردن میشه. برای اینکه شما بتونید این کارو انجام بدین به زبان نیاز دارین. این اصلا موضوعی نیستش که ما گذاشته باشیم. شما بدون داشتن یه زبان حداقلی مثلا یه IELTS 6.5 اصلا نمیتونین خیلی کامیونیکیت کنین و نمیتونید خیلی ارتباط بگیرید. و حداقلی که توی هر کدوم از کامپوننت‌های IELTS پیش بینی شده 6ه. یعنی شما حداقل باید 6 تو هر کدوم گرفته باشین و معدلتون هم 6.5 شده باشه. حالا ممکنه توی یکی 7 گرفته باشین، توی یکی 6، اینم ما قبول می‌کنیم. این در حقیقت یه جوری که ما، ولی ممکنه دانشگاه مخاطب شما از شما بالاتر بخواد. اون دیگه به عهده شماست کجا رو پیدا می‌کنید، با کجا دارین کامیونیکیت می‌کنین، با کدوم استاد راهنمایی دارین برنامه‌ریزی می‌کنین. شما وقتی این مشخصات اولیه رو دارین می‌تونید برای این مدل در حقیقت اپلای بکنید که حالا بهتون میگم کجا اپلای بکنید و جلو ببرید کارتون رو. پس شما استادتون رو انتخاب کردید در این ور، استادتون رو در اون ور انتخاب کردید، پروپوزالتون رو نوشتین، پروپوزالتون رو در هر دو سمت به نوعی تصویب اولیه گرفتین، انگلیسیتون خوبه، یه مقاله چاپ کردید، خوش آمدید. گروه دوم دانشجویانی هستن که دارن پی اچ دی با ریسرچ رو انجام میدن در مراکز تحقیقاتی ما، که به نوعی میشه بگیم که براشون این راه سریعتر و آسان‌تره. این دانشجوها دانشجویانی هستن که حداقل واحدهای اجباریشون رو تموم کردن بعد از اینکه واحدهای اولیه اجباری که بالاخره واحدهایی هست که اصلا شما رو اکسپوز میکنه به محیط تحقیق، اونا رو پاس کردن. در این گروه باید حداقل دو پابلیکیشن انجام شده باشه. یعنی اگر شما حداقل دو پابلیکیشن ISI دارین و واحداتون رو پاس کردین، الیجیبل هستین برای اینکه وارد این پروسه بشین. طبیعتاً مثل مورد قبلی استاد راهنمای خودتون رو اینجا انتخاب کردین، استاد راهنمای خودتون رو در اون طرف هم انتخاب کردین، پروپوزال کار تحقیقاتیتون رو یا پیش دفاع پروپوزال کار تحقیقاتیتون هم در دو طرف به تصویب برسونید. این مشترک بین هر دو سمته. بعد از اینکه این کارو کردین، IELTSتون هم مثل اون گروه قبلی IELTS 6.5 و در هر کامپوننت 6 آماده هستین برای اینکه وارد دوره بشین. اینکه شما تو چه سالی هستین دیگه خیلی فرقی نمی‌کنه. اینکه تو چه سالی این اتفاق برای شما افتاده و واحداتون رو تموم کردین دیگه برای ما خیلی فرقی نمی‌کنه و شما آماده. یه فلوچارتی تو پکیجایی که جلوی شما هست و مال شماست و میتونید با خودتون ببرین وجود داره که ما این فلوچارت رو الان دقیق‌تر توضیح خواهیم داد. اولین قسمت فلوچارت که از همین قسمت استارت در حقیقت می‌بینید، همین امروزه که کال فور اپلیکیشن ما در حقیقت داده شده. که حالا ما با روش‌های مختلف این کال فور اپلیکیشن رو داریم در حقیقت به اطلاع شما میرسونیم. اما از این به بعد دیگه کال فور اپلیکیشنی وجود نداره، چون فوتوتل یه برنامه آنگوینگه، ما هر روز شما رو جمع نمی‌کنیم هی بگیم لطفاً بیا این کارو انجام بدیم. هر وقتی شما هر زمانی استاد راهنمایی پیدا کردین یا اساتید بزرگوار هر وقت یه پارتنری در یه ورای دیگه دنیا پیدا کردن برنامه رو خواستن ران بکنن، ما بهشون در خدمتشون خواهیم بود، تیم ما در خدمتشون خواهد بود، کارشناسان حرفه‌ای ما که این کارو چندین و چند بار تمرین کردن و به خوبی بهش مسلط هستن در خدمتتون خواهم بود و مسیر رو جلو می‌برم. بعد از اون در حقیقت شما بایستی من خودتون ریسرچ ایریاتون انتخاب بکنید، میتونیم بریم دانشگاه‌های مختلف، وبسایت‌های دانشگاه‌های مختلف، بعضیاشو تو اون جزوه‌ها ما راه آسان‌تر کردیم در اختیارتون گذاشتیم، برین و اون جایی رو که اونا در حقیقت ریسرچ ایریاشون هستن انتخاب کنیم، ببینیم به شما میخوره یا نه کارو جلو ببرید. و بعد سوپروایزرتون انتخاب می‌کنین طبعا، و بعد از اینکه سوپروایزرتون انتخاب کردین شما آماده این که اپلای بکنید. شما وقتی که سوپروایزرتون انتخاب کردین، کاراتون رو کردین، خواستین اپلای کنین، اینجا سایت ماست که شما یه کیو آری هم توی پکیجاتون دارین، این کارتای کوچیکی که می‌بینید که اگه با موبایلتون ازش یه کیو آر ریدر بذارین به همین سایت در حقیقت شما رو میبره و میتونید که در حقیقت اینجا رو ببینید. همین آدرس http://gsia.tms.ac.ir/d را کوتوتل در حقیقت وب پیج کوتوتله. حالا ما الان همین هم بعد از که یه نگاهی بهش بکنیم با هم، شما وقتی وارد این میشین اون بالا نوشته اپلیکیشن فرم و شما در حقیقت تو قسمت اپلیکیشن فرم وارد میشین همین جایی که من الان زدم و بعد پرسونال دیتاتون رو میذارین، توش نوشته شده مقالتون رو بذارین، پروپوزالتون رو بذارین، استاد راهنماتون رو معرفی کنین. کار خیلی عجیبی از شما خواسته نشده، همین اپلای میکنین و بعد بقیه پروسه جلو میره. بعد از اینکه این اتفاق افتاد یه الیجیبیلیتی اوالویشنی در حقیقت به صورت اولیه در معاملات بین‌الملل اتفاق میفته، ببینیم اون مدارکی که شما به ما دادین کفایت میکنه یا نه. یه شرطی در جلسات اولیه‌ای که مقررات نوشته میشد پیشنهاد شد که گفته بودن دانشجو حداقل معدل 17 رو باید تا اون تاریخ داشته باشه. بعد فیدبک هایی که ما گرفتیم این بود که ممکنه ما دانشجویان بسیار تالنتدی داشته باشیم که خیلی معدل براشون مهم نباشه، به معدلشون فکر نکنن. من همیشه شوخی میکنم میگم من اگه قرار باشه بین وزن و قد معدل بگیرم، من همیشه معدلم بالاست، چون وزنم بالاست، حالا همچه قد مالی ندارم، ولی اگه یه آدمی باشه که وزنش از من کمتر باشه قدش بیشتر باشه، این اصلا معدل گیری غلطیه که وزن و قد رو با هم معدل بگیرید. بخش زیادی از این معدل گیریایی هم که در سیستم ما انجام میشه معدل گیری خوبی نیست. ما یه چیزایی رو با هم جمع میکنیم و تقسیم میکنیم و معدل میگیریم که اصلا دانشون رو شناسایی نمیکنه. لذا خوشبختانه این شرط 17 و خوشبختانه با اصرار معاونت آموزشی در حقیقت که ما فکر می‌کردیم معاونت آموزشی بیشتر نگران این موضوع باشن، خوشبختانه با در حقیقت در پیشنهاد معاونت آموزشی این شرط معدل حذف شده است. اما این معنیش این نیست که اگه یه دانشجوی معدلش حالا پایینه حتما فکر کنه میتونه تو دوره موفق بشه. دانشجویی که برای وارد میشه ما به معدلش کاری نداریم، ما به این کار داریم که مقاله داشته باشه، آیلتسش خوب باشه و در حقیقت آماده باشه برای اینکه وارد یه همچین کار مشکلی بشه. طبعا یه همچین دانشجویانی معدلشون هم بالاست. حالا شما دو گروه در حقیقت پی اچ دی بای کورس و پی اچ دی بای ریسرچ رو تو فلوچارت می‌بینید که همه اون چیزایی که گفتیم بررسی میشه، این میاد به مرکز تحقیقاتیتون یا به دانشکدهتون داده میشه که توی کمیته در مرکز تحقیقاتی یا مرکز در حقیقت دانشکده شما اگر دورتون آموزشی است دانشکده و اگر ریسرچه در مرکز تحقیقاتی، این باید تایید بشه و اپروو بشین شما که می توانید این پروژه رو انجام بدید. طبیعی است که اونجا استاد راهنماتون توی اون جلسه حضور دارن، مدیر گروه مربوطتون حضور دارن و از شما دفاع میکنن. یعنی شما قبلا باید رایزنیاتون رو در حقیقت با استاد راهنماتون که قطعا کردی پروپوزالتون تصویب شده، حالا این میاد اونجا و اونجا انشالله مصوب میشه و شما آماده هستین که تشریف ببرید. بقیه پروسه دیگه پروسه اداری است. من الان دیگه شما رو با اونا نمیخوام اذیت کنم که چه کسانی باید تصویب کنن، اون گروهی که اونجا هستن کیا هستن، در هر کمیته‌ای معلوم شده که باید چه کسانی عضو کمیته باشند و یعنی در حقیقت رلوانت اسکول شما بایستی که یه کمیته تشکیل بده اینو بفرسته بالاتر و نهایتاً معاونت آموزشی است که بایستی که این کارو بکنه. من این تیکه رو سریعتر رد میشم برای اینکه در حقیقت بیشتر تیکه های ادمینستراتیوه که خیلی دانشجوها و اساتید بزرگوار ممکنه توش درگیر نباشن، ولی طبیعی است که شما اگه میخواین یه همچین کاری بکنین باید مسئولین دانشکده شما در جریان باشن، مسئولین مراکز تحقیقاتون در جریان باشن، بایستی که رایزنی های کافی رو کرده باشین که این اتفاق در حال افتادن باشه. یکی از پیشنهاداتی که در جلسات شد این بود که ما دانشجوامون باید یه طرح 6 ماهه برن، چون یکی از موضوعات سوال مهم اینه که خب پول از کجا بیاریم برای این پروژه. اول اگه همچین پروژه‌ای پولش با خودتونه، ما به شما پولی بابتش نمیدیم. بعضی از دانشگاه‌های دنیا اومدن گفتن آقا ما بهتون بورس میدیم. الان ما یه 5 تا دانشجو داریم که کاملا توسط یه دانشگاه دیگه آماده است که اگر وارد این دوره بشه 5 تا بورس کامل دارن که اون دانشگاه همه چیشو پرداخت میکنه. تو یه سال و نیمی که بعد اونجا بره بگذرونه از نظر طول دورش در اون دانشگاه، اونا یه مینیمم یه سال و نیم گذاشتن، گفتن حتی بهش پول تو جیبی هم میدیم، پول بلیتش هم میدیم، بیاد اینجا درس بخون. ولی ما همچین چیزی رو نمیتونیم همیشه پیشنهاد بدیم و گارانتی کنیم. اما چیزی که ما میتونیم تقریبا بهش مطمئن باشیم، طرحهای 6 ماهتون. 6 ماه از این دوره شما میتونه به عنوان طرح 6 ماهتون تلقی بشه. یعنی اون چیزی که دانشجویان ما 6 ماه بعد از کشور خارج بشن، میتونه بخشیش رو تو این دوره کوتوتلشون ببینن. حالا دانشجو 6 ماه شما بهش میدیم، دانشجو به این قیمت که میتونه در پایان یه 6 ماه دیگه، یه سال دیگه، یه مدرکی رو از یه دانشگاه دیگه هم به مدارکش اضافه بکنه، اون یه سالش دیگه باید یه فکری بالش بکنه و پولش رو تامین کنه. ولی اگر بورس پیدا بکنه چه بهتر، میتونه از بورسش استفاده کنه، اگر نمیتونه که در حقیقت اپلای کنه برای جای دیگه. ما دیگه راجع به هزینه‌اش و فاندینگش دیگه نقشی رو بازی نمی‌کنیم، مگر اینکه تو قالب قراردادها به ما بورسی پیشنهاد شده باشه که اونو در اختیارتون خواهیم گذاشت و عرض خواهیم کرد. اما اگر شما بتوانید، یعنی در حقیقت اینه که اگر اسکولارشیپ اویلیبل که چه بهتر، اگر اویلیبل نیست به عهده شماست، اما معاونت آموزشی خوشبختانه مجددن راجع به موضوع تاکید کردن که این 6 ماه از کوتوتل، اگر کوتوتل شما 1 سال است 6 ماه، اگر 1 سال و نیم است 6 ماه، اگر حتی 6 ماه است، بعضی از دانشگاه‌های دنیا الان کوتوتل 6 ماه هم قبول می‌کنن. یعنی میگه شما 3 سال و نیم دانشگاه خودتون بخونین، 6 ماه بیاین تو دانشگاه من به شما یه مدرک میدم، شما پیدا کنید، ما هم داریم به چند تایی بهتون معرفی می‌کنیم. بعضی میگن نه، باید 1 سال و نیم از دورتون حتما پله ما باشه. بعضی میگن حتما باید 1 سالشو پله ما باشین. بس ما مقررات اون دانشگاه شما باید تصمیم گیری کنید. طبیعی است که بعد از اینکه همه این اتفاقات افتاد، معاونت آموزشی مسئولیت اصلی رو به عهده میگیره. من سری دیگه چند تا اسلاید باقی مونده از صحبتام، پتانسیل پارتنر رو به شما معرفی می‌کنم. این معنیش این نیستش که ما توصیه ویژه‌ای به شما داریم که این کارو بکنید، یا معنیش این است که حتما باید این راهی رو که ما پیشنهاد می‌کنیم برید. اولین دانشگاهی که به ما اپروچ کرد و اصلا ما باید در حقیقت اینو قدردانی کنیم ازشون که به ما یاد دادن چی کار بکنیم، خیلی بیرو درواسیش وقتی گفتن کوتوتل، من دیکشنری رو وا کردم چک کردم که ببینم دنبال چی یاد بگردم، ولی بعدش گفتم حالا که یاد گرفتیم بذار از این فرصت جوری استفاده کنیم که به دوستان دیگه‌مون منتقلش کنیم. در حقیقت اولین دانشگاه دانشگاه مگور بودن، این 3 سال پیشه که با ما یه قرارداد امضا کردن و ما کارو شروع کردیم باهاشون. اینا الان 5 تا بورسیه در ریسرچ ایریاهاشون ارائه کردن که بعد از اینکه این تموم بشه این پنل، پرزنتیشنی که خود اونها فرستادن رو براتون پخش می‌کنیم، تو پکیجاتون هم هست که اون وقت اون دیگه داستانش متفاوته و واردش خواهیم شد. دانشگاه دیگه‌ای که در حقیقت الان مذاکراتش کاملا انجام شده، یه اکیپ خیلی در حقیقت کاملی از اون دانشگاه بوده، 10 15 نفر از اون دانشگاه تو همین اتاق اومدن نشستن جلسه کردن، رئیس دانشگاه اومد اینجا، رئیس دانشکده پزشکی، دندان پزشکی و دانشگاه دیگه شون اومدن اینجا، و در همون زمان حدود 11 نفر از معاون بین‌الملل دانشکده های ما سفر کردن اونجا. دانشگاه سانتیاگو د کامپوستلا اسپانیا هست، این دانشگاه اعلام آمادگی کرده، دانشگاهی است که 6 ماهه قبول میکنه کوتوتل رو. یعنی تو هر رشته ای که شما علاقمند باشین که تو اون رشته و پیدا بکنید که استاد مشترک بگیرین، کافیه که فقط 6 ماه از دورتون رو اونجا حضور فیزیکی داشته باشین، اما همه پایان‌نامه‌تون از اول تا آخر بایستی که با سوپروایزر اونجا هماهنگ جلو ببرین در حقیقت. ولی 6 ماه حضور میخواد که این در حقیقت مثل همون قبلی که گفتم 5 تا بورس داده، این تو هم در حقیقت شما از اون فرصت 6 ماهتون میتونید استفاده کنید و هزینه‌شو داشته باشید. دانشگاه دیگه‌ای که خوشبختانه خیلی پیچیده است کار کردن باهاشون، به جهتی که تو آمریکا هستن، دانشگاه ایندیانا هستن. دانشگاه ایندیانا ریاست وقت دانشگاهشون با ریاست فعلیشون با ریاست وقت دانشگاه ما قراردادی دارن. یه کمی کار کردن با آمریکایی‌ها سخته، گرفتن مجوز با آمریکا کار سختیه، ولی راجع به کوتوتل در حقیقت تنها مدلیه که بازن. یعنی ما نتونستیم باهاشون جوین دیگری ببندیم به خاطر اوفک و مجوزهای آمریکا و تحریم‌ها و چه. اما این دانشگاه دانشگاهی است که همه دانشکده‌ها کار تحقیقاتی روش کردن. این که عرض می‌کنم یعنی دفاتر بین‌الملل دانشکده‌ها یه کار تحقیقاتی رو دانشگاه ایندیانا کردن، لذا به دفاتر معاونت بین الملل دانشکده هاتون اگر مراجعه کنید راجع به رشته شما در ایندیانا اطلاعات کافی وجود داره. اخیراً ملاقاتی داشتیم مجدداً با معاون بین الملل اون دانشگاه، یعنی مشاور بین الملل رئیس دانشگاه، که ایشون کاملاً اظهار میکرد که کار خیلی مشکله ولی کوتوتل امکان پذیره و تنها موردی است که امکان ویزا هم توش وجود داره. تشویق من شما رو نمیکنم برای وارد شدن به این، برای اینکه وقت زیادی باید صرف کنید. البته که اگر دوست دارید وارد یه دانشگاه خیلی سطح بالایی بشید، جزو میتونیم بگیم که در حقیقت 100 دانشگاه اول دنیاست. دانشگاه دیگه‌ای که ما اوردی کار رو باهاشون شروع کردیم دانشگاه کامرونه ایتالیاس. ما حدود 90 دانشجو مشترک الان باهاشون داریم و قرارداد خیلی خوبی باهاشون داریم. کامرونو در پی اچ دی کاملا الان آماده است و باز سطح دانشگاه خیلی بالا نیست. خیلی توصیه جدی نمی‌کنیم مگر اینکه شما در اون در حقیقت ریسرچ اریاتون به اونا بخورید. اگر در ای لرنینگ کار میکنید اینا پایونیر هستن تو دنیا. اگر در حقیقت مدیتک کار میکنید اینا پایونیر هستن. در سیمولیشن، در آموزش پزشکی خیلی خیلی پیشرفته هستن و کار میکنن. در تلمدیسین هم اینا در حقیقت جزء اولین دانشگاه اروپایی هستن. رنکینگ دانشگاه خیلی بالا نیست چون اصولا دانشگاه خیلی بزرگی نیستن و کانسنتریشنشون بیشتر مدیکاله. در حقیقت دانشگاه دیگه‌ای که باز همکاران ما در دانشکده پزشکی، دندانپزشکی و بهداشت کار خیلی سنگینی رو باهاشون داشتن و خوب جلو رفتن و رئیس دانشگاه اومدن ایران، دانشگاه خارکیف اوکراین هست. دانشگاه خارکیف اوکراین دانشگاه مدیکال، فرقش با خیلی خیلی شبیه ماست از نظر شرایطش. خارکیف نشنال مدیکال یونیورسیتی. برای ما دانشجو فرستادن، ما برای اینا سامر اسکول اجرا کردیم، ما براشون استاد فرستادیم و استاداشون رو فرستادن اینجا. ما ترین کردیم، ما کورسای ترین فور در واقع ترینینگ اف ترینرز براشون اجرا کردیم تو دانشکده‌های مختلف. ولی اینها هم به کوتوتل در حقیقت اظهار علاقه کردن و آماده هستن که هم دانشجو بفرستن. من خواهشم از اساتید بزرگوار و معاون بین‌المللی دانشکده‌ها اینه که روی موضوع کار بیشتری بکنن که بتونن در حقیقت کوتوتل‌هایی رو با اینا تعریف کنن که دانشجویان اونا وارد ایران بشن و ان شاءالله اینجا اون کار انجام بشه. دانشگاه دیگه که با ما الان در حال مکاتبه هستن الان دانشگاه ساساری ایتالیاست که کار خیلی جلو رفته. یه چیزی رو من برای راجع به ساساری اینجا الان اعلام کنم که ساساری اعلام کرده خارج از برنامه کوتوته یه صندلی به ما اختصاص داره برای طرح 6 ماه. لذا اگه کسی در ساساری ایتالیا چیزی پیدا کرد اون یه دونه در حقیقت پوزیشن ما رو میتونه استفاده کنه، ضمن اینکه بازه به برنامه و میتونید ازش استفاده کنید. دانشگاه نیو ساوت ویلز استرالیا دوباره با ما تماس گرفتن، کوتوتل رو برای ما فرستادن. ما مذاکرامون رو هنوز جلو نبردیم ولی آماده همکاری هستن. مینو پرتغال همکاریمون شروع شده، دانشجوامون رفتن به صورت در واقع موبیلیتی. ما دانشگاه دانشجو داشتیم براشون اما هنوز کوتوتل رسمی شروع نشده ولی امکانش وجود داره. کلیاری ایتالیا جزء دیگه دانشگاه بوده. ممنونم از حوصله‌تون، ببخشید اگر طولانی شد. من تمام جزئیات رو دیگه برای شما الان گفتم، آماده شنیدن سوالات هستیم. کیواری رو که در پکیجاتون دارین آدرس ما با وبسایت تمام اطلاعات رو خواهیم داشت. یه سی دی بیرونه که اگه علاقمندین همه چی رو داشته باشین اون سی دی رو هم برده. متشکرم، من در خدمتتون هستم.
بفرمایید. شما سوال جوابارم خودتون
هستم. بفرمایید خواهش می‌کنم. سوال اگر سوال بفرمایید. شما بلندگوتون روشن کنید ما چراغا رو ببینیم ممنون میشم. اگر زحمت بکشید جسارتاً خودتون رو معرفی هم بفرمایید ممنون میشم.
من کوردانی هستم، معاون پژوهشی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی. خیلی خوشحالم از این حرکتی که داره در سطح دانشگاه انجام میشه. دو تا سوال برای مطرح هست. شما در مورد هزینه های دانشجویی فرمودین ساز و کار به چه شکله، ولی در مورد هزینه یعنی در واقع طرح تحقیقاتی که به اشتراک گذاشته میشه نفهمیدید که آیا این از بودجه های معمول دانشگاه تامین میشه و سقفش چقدره؟ طبیعتا برای همچین پروژه هایی سقف بودجه باید خیلی بالاتر باشه تا یک پروژه جذاب برای دو طرف ایجاد بشه. و یک نکته دیگه ای رو که میخواستم اشاره بکنم، در فرمایشات خود شما مثال خیلی خوبی زده شد در مورد اینکه ما از روش های پیشرفته تری مثل در واقع بررسی های ژنوم میتونیم استفاده بکنیم و برای ارسال این نمونه ها، چون یک سری از نظر مقررات مشکلاتی وجود داره، من علاقمند هستم ببینم که آیا این مسیرها توسط دانشگاه میتونه باز بشه و مشکلات قانونی از بین بره یا خیر.
جناب استاد سرایان شما میفهمید؟
خب به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه اساتید، همکاران دانشجو و عزیزان. خیلی کوتاه من به سوال جواب میدم تا اینکه فرصت بیشتری برای سوالات دیگه باشه. در مورد هزینه طرح‌های پژوهشی، ما روند خودمون رو طی می‌کنیم، همون روندی که در مورد طرح‌های پژوهشی در گذشته بودجه خاصی به صورت اختصاصی برای طرح‌هایی که در مورد کوتوتل هست ما اختصاص نمی‌دیم. اما طرح‌های پژوهشی که دانشجویان پی‌اچ‌دی بای ریسرچ یا دانشجویان پی‌اچ‌دی بای کورس، طرح‌های پژوهشی که دارن همون روال تصویبی که صورت می‌گیره انجام میشه. ممکنه که در شرایطی سرعت تصویب رو بیشتر کنیم، اما در مورد بودجه ما تقریبا همون بودجه‌ای رو داریم که انجام میشده. تو بودجه هم خب خیلی وقتا درسته که یه محدودیت بودجه‌ای قائل میشیم، ولی سعی میکنیم که ماکسیموم رو در نظر بگیریم. نکته دیگه اینه که ما الان مؤسساتی داریم که بودجه‌های خیلی خوبی دارن اختصاص میدن و همراه بودن با یک استادی خارج از ایران باعث امتیاز میشه برای اون طرح‌ها. از جایی که من میتونم بهتون معرفی کنم، مؤسسه نیماد هست که در کمیته‌هایی که تصمیم گیری میشه و در شورای مرکزی که تصمیم گیری میشه، اگر یکی از اساتید راهنما یا یکی از اساتید مشاور در طرح از خارج از کشور باشن، معمولا اون طرح امتیاز بیشتری میگیره. این فرصت هم برای دانشجویان عزیز هست که از اون بودجه‌ها استفاده کنن. مضافاً به این که لیست بالا بلندی از جاهایی که گرانت پرداخت میکنن توسط معاونت تحقیقات و هم با همکاری معاونت بین الملل تهیه خواهد شد و در اختیار دوستان قرار
شد. جسارتا من عرض بکنم یه پتانسیل دیگه‌ای وجود داره به اسم هورایزن 2020 که اتحادیه اروپا یه پولهایی رو برای تحقیقات مشترک با اتحادیه اروپا اختصاص داده. ما انشاءالله ورکشاپ مشابهی رو برای هورایزن 2020 برگزار خواهیم کرد مشترک با معاونت پژوهشی، که در حقیقت اون پتانسیل دریافت پول از جاهای دیگر رو بحث میکنه و لذا این مثل هر طرح دیگه‌ای باید پولش رو تأمین کنه در حقیقت خودش. بفهمت شما؟
سوال دوم من پاسخ داده نشد در زمینه ارسال
ژنوم. آره اونم کار خودتون.
در مورد ارسال ژنوم اگه رسما بخوام صحبت کنم تابع مقررات، اما یکی از مشکلات اساسی که بین توی جلسه مشترکی که بین معاونت بین الملل و معاونت تحقیقات و فناوری در جهت بین المللی سازی پژوهش بررسی شد و برای تسهیل این امر صحبتایی شد و قرار شد قوانین رو تا حد زیادی که میتونیم تسهیل کنیم. ببینید این اتفاق داره الان میفته. اگه شما خب خیلی از همکاران و خیلی از دوستان الان ارسال نمونه و ارسال ژنوم ممکنه که داشته باشن و همکاری هایی هم داره صورت میگیره، در کل به صورت رسمی ما تابع قرارداد و مقررات هستیم، اما این که بتونیم به صورت رسمی اینها رو تسهیل کنیم داریم پیگیری میکنیم که بتونیم اون قوانین سخت گیرانه ای که الان به صورت رسمی ابلاغ شده تا حدودی تسهیل بشه.
آیا تو فهمیدی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت میزبان. دو تا نگرانی های دکتر وجود داره. بحث سنوات دانشجویان هست. شما از نظر است برای هفته آخر یه مقداری کارهای بروکراتیک خواهد داشت و طول خواهد کشید. آیا دانشگاه تسهیلی برای دوستانی که احتمالاً به خاطر بروکراسی اداری سنوات دچار سنوات بشن و ناچار بشن که هزینه‌ای رو پرداخت بکنن بابت اون جریمهشون هستی؟ که این بحثی که هم یه سوالی داشتن در مورد تامین هزینه فرصت مطالعاتی 6 ماهه دانشجویان، همین جوریش هم ما خیلی دچار مشکل هستیم برای ارسالشون. هم واقعا میتونیم بولی بدیم به دانشجومون که از این فرصت 6 ماهه میتواند استفاده بکند، بعد دره نتونه استفاده بکنه، بعد ما در دانشکده خلاصه زیر
آجی قاضی شما سوال اول بفهمید، سوال دوم آقای دکتر کردی
سخت داره میگه من چرا.
خب منم خیلی مقدر میگم به همه مهمانان اساتید گرامی دانشجویان. من چند تا نکترم من اضافه بکنم. ببینید اون چیزی که الان فعلا در حال حاضر قابل انجام هست و میتونید شما انجام بدید مکوایر یونیورسیتی هستش. 5 نفر هست، نمیدونم خیلی وارد جزئیات چیز نشه، 5 نفر رو بورسیه میکنن. اون دلیلی که دکتر اون نمره رو گذاشت و پایان، بالاخره ما باید یه حق انتخاب داشته باشیم که ببینیم که این دانشجوهایی که میخوان برن اونجا بالاخره خوب و بد و خیلی عالی داریم دیگه. ما بس بتونیم از این افراد انتخاب بکنیم. پس دلیلی که در واقع اون جی پی ای رو گذاشتن و در واقع
سوال پولم جواب داد اینطوری
مسائل دیگری گذاشتن، بیشتر به خاطر این قضیه هستش. میخواستم این رو در نظر داشته باشید. فعلا در حال حاضر اون چیزی که قابل انجام هستش در واقع تفاهم‌نامه‌ای که نزدیک همتگی آقای دکتر نزدیک 2 سال 3 سال با لابی که آقای دکتر نیلوفر و در واقع بین‌الملل کردش با آموزش و در واقع با پژوهش کردن در واقع به این تفاهم رسیدیم که این کار خوبی هستش، باعث در واقع همکاری بین‌المللی خیلی خوبی خواهد شد، باعث ارتقای در واقع دانشجو و دانشگاه میشه و همین باعث شد که در واقع آموزش هم بلافاصله وقتی که این پیشنهاد داده شد بلافاصله در واقع این رو در واقع حمایت کرد و راههایی که در واقع میتونه جلوگیری بکنه از اینکه این ادامه بده اونو در واقع تا اون جایی که تونسته تحصیل کرد. و یکی از اونها سنوات هستش. سنوات رو ببینید اگر درست انجام بده، ببینید آخه همین الانم که بعضی از شماها میاد تقاضای سنوات میکنید و میگید که این سنوات من اضافی داره، بعد که میایم پروسس رو نگاه میکنیم میبینیم که تقریبا در بیشتر موارد به خاطر این هستش که یا ما اهمیت ندادیم به این موضوع زمان، هی این دستمون دست کردیم، مثل اینکه وقتی که میاد فرصت مطالعاتی میگیری یا میخواد امتحان جامعه رو بدید میگید که آقا من امتحان زبان ندادم، میشه یه ترم من اجازه بدید یه ترم میگم تو 2 سال وقت داشتی، تو این 2 سال تو نرفتی اصلا دنبالش، یه دفعه این روزی که قراره امتحان شد. ببینید پروسسی که آقای دکتر نکوفر گفتم اگر درست انجام بدید، یعنی از همین الان برید داخل این پروسس رو انجام بدید، برید استاد راهنمایی که میتواند به شما توی دانشگاه مگوه کار میتونه با شما کار کنه در حوزه‌ای که اون دانشگاه هست، چون یا خود محدودیت داره به خاطر اینکه همه رشته های شما رو ممکن نداشته باشه یا همه حوزه های شما نداره. برید قشنگ این رو نگاه کنید. آقای دکتر مثل اینکه یه در واقع پرزنتیشن هم دارن که در واقع اون 5 تا پروپوزال چی هست، ولی به هر حال استاد رو بتونید پیدا بکنید، موضوع خاص رو بتونید با این ارتباط ایجاد کنید. من مطمئنم، یعنی شک ندارم، حتی از نظر مالی که سوال کردین، اگر یه طرح پژوهشی جوینتی باشه که مورد علاقه همون استرالیا در واقع همون دانشگاه مگوایر باشه و مورد علاقه استاد ما باشه، هزینه این رو هر دانشگاه به احتمال زیاد متقبل میشن. اینی که یک دفعه ما بیاییم اون هزینه ها رو بیاریم بردش بکنیم و همین باعث بشه که ما اصلا دنبالش نریم، به نظر من این کار رو خیلی درست نیست. یعنی به خاطر هزینه نیم این کار بکنیم، چون معمولا کشورهای خارجی اینا گرند دارن. اگر بتونید به اون چیزی که در واقع پروژه‌ای که میخواید انجام بدید به صورت جوینتی میخواید انجام بدید، مطمئنا اونم خودش میتونه هزینه‌اش تا یه حدود زیادی برای شما متفق. اصلا تو دلیلی که داریم میگیم ریسرچ اونجا انجام بگیره، یه دلیلش به خاطر اون موادی که به سختی شما به در واقع مهیا میکنید رو میخوایم براتون تحصیلش بکنیم، یه دلیلش به خاطر اون ابزاری که در واقع ممکنه تو اینجا نباشه و اون ابزار انجام اون کار، حالا همون ژنومی که میخواد مثلا در واقع انجام بدی، اون ابزارش اونجا هست و میتونه انجام بده. اینها نیاز داره که در واقع ارتباط شما با اون استاد و استادی که قراره با شما تو ایران کار بکنه این هماهنگی انجام بگیره به موقع انجام بده. حالا در یک صورتی ما اگر متوجه شیم، حتی الانم برای دانشجوی پی اچ دی که الان یه دفعه سنوات دارن میان به دلایل مختلفی میگن آقای دکتر تقصیر ما نبود، از تا حالا موردش پیش نیومده که بیاید در واقع حق رو به دانشجو بدیم، ولی واقعیتش اینه که یه اینطور امکانی هستش که ما اگر ببینیم که در واقع اصلا دانشجو هیچ تقصیری نداشته تو این زمینه، اونم کمک کنیم. مطمئنا در مورد در واقع این پروسس هم اگر مشکل مثلا فرضاً یکی تصمیم گرفت حالا با البته اینا همه پتانسیال بودا به معنای این نیست که الان قابل انجامه، حالا مثلا فرضاً ایندیانا
فرض کنید دکتر نکوفر فراهم کردن که بدید خب اون موقع 6 ماه 1 ساعت ویزاش میگیره، خب اون رو ما براتون یه در واقع تعطیلی ارتباط میکنه که به جزء سنوات شما محسوب نشه. من فکر بکنم که خیلی دردره شما نباشه، به شرطی که به موقع کار رو انجام بدید، به موقع انجام بدید مطمئنا ما در واقع حامی شما خواهیم بود و کل پروسس رو سعی میکنیم که کمکتون بکنیم بگن، چون معاونت آموزشی و معاونت پژوهشی مصر هستن که این کار انجام بگیره و هر کمکی که نیاز باشه انجام. شما اگه این تفاهم‌نامه‌ای که در واقع انجام گرفته بین بین‌الملل و مکور ببینید، بعضی موقع تعجب می‌کنن دانشجو چطور وارد این سیستم شد. خب به خاطری که میدونه که این کار مفیده برای دانشجوش، مفیده برای استادش، مفیده برای همکاری، مفیده برای ارتباطات و در واقع باعث میشه که اون دغدغه دانشجو ها تا پایه حدود زیادی رفع بشه.
آیا تو شما فهمید؟
بالا آقای دکتر قاضی حالا هم با دلسوزی فراوان هم توی بحث بین‌الملل هم سابقه خوبی داره، تقریبا همه بحثایی که من می‌خواستم بگم گفتن. اینکه پروسه‌ای که دانشجوی پی اچ دی بخواد بیاد، خب ما داریم اینو تسهیل می‌کنیم که حل شه. یه سری قدماش دست ما نیست، ولی بالاخره همه تلاشمون رو می‌کنیم که واقعا این مشکل حل شه. دانشجو گرفتن توی بحث کوتوتل هم فرضم این نیست که بالاخره همه چیش استریت فوروارده، باید همه کمک کنیم که بره جلو. ولی همونجوری که آقای دکتر گفتن به نظرم یه فرصت خیلی خوبه. یعنی شما قطعا میتونین الان که یه تعداد بورس داریم، الان من این آخر هفته تفاهم‌نامه‌ای هم با دانشگاه سمل‌وایز داریم میبندیم، تو کشورهای مجارستان هم یه تعداد بورس دارن به ما میدن. اگر که شما تو که سمل‌وایز حالا شاید بهترینه، ولی هر کدوم از دانشگاهاش اگر اونجا هم دورتون رو پیدا کنین میشه از بورس اونا استفاده کنیم، چون اونا بورس 100% میدن. و من باهاشون صحبت کردم که ما میخوایم که توی جوینت پروگراما از این استفاده کنیم، گفتن مشکلی نیست. و ما هر جایی که بتونیم ارتباط بگیریم با دانشگاه‌های مختلف یا خودتون ارتباط بگیریم، بالاخره دانشجوی پی اچ دی تو خیلی عمده جای دنیا هزینه زندگیشون رو خود دانشگاه میده، وقت شما میخواین یه کار جوینت باشون انجام بدین که معمولا اونا اینترسته دارن، یعنی خودشون دوست دارن شما این کار باشون، این جوینت پروگرام بالاخره با اساتید کار مشترک انجام بدن، 6 ماهش هم که پرداخت میشه. یعنی من فرضم اینه که بحث مالی، ولی ما امکان پرداخت بیشتر از این نه مقرراتشو داریم نه امکان مالیشو داریم، ولی این فرضم اینه که خیلی مشکل اساسی نیست. حتما اونا توی بالاخره اگر دوره کوتوتلشون، خب خیلی ها که 6 ماه است که مشکلی نیست اصلا که فرمودن، اونایی هم که طولانی تره حتما میتونین از اون ور یه گرانت کوچیکی بگیرین که بالاخره اون مدت حل شه. ما هم کمک میکنیم، یعنی فرد فرد هر کسی که مشکل داره آدم میتونه ما پیگیری کنیم که ببینیم شاید بتونیم از اون دانشگاه یا خودمون به یه شکل بالاخره مشکل رو حل کنیم.
آیا تو تکرار بکنم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سپاسگزاری میکنم از اساتید دانشگاه و آقای دکتر نکوفر کردی که به علاوه از زحمت کشیدن به نظر فرصت خوبیه. حالا سوالم خیلی پیش پا افتاده تره. ما وقتی که دانشجوی پی اچ دی مون میخواد پرگزارش در گروه تصویب بشه، اولا اون الگوریتم شما قبل از اینکه دانشجوی پرگزارش رو دفاع کنه اصلا امتحان جامعه نمیتونه بده. یعنی غالبا فرض بر اینه که امتحان جامعه رو یعنی پرگزارش رو تصویب کرده. الان هم تو دانشکده ما اینطوری هست که معمولا دیگه بچه ها از آخر ترم 1 ترم 2 شروع میکنن به اینکه پروپوزالشون رو در واقع با استاد روشن چون میتونن استاد راهنماشون انتخاب کنن از همون اوایل از انتهای ترم 1، ولی خیلی از اینهایی که میدونن میخوان چه کار بکنن از انتهای ترم 2 تقریبا موضوعشو مشخص کردن و ترم 3 قبل از اینکه امتحان جان برسن اینو مثلا پروپوزالشون میبرن و دفاع میکنن. صحبت من اینه که اینا پس از همون ابتدا قبل از اینکه در واقع بخوان ببرن در گروه تصویب بکنن باید رفته باشن و در واقع استاد مشاور خارجیشون پیدا کرده باشن کارشون بسته باشن. این نکته است. و بعد اینکه گروه های ما در دانشکده ها هم نسبت به اینکه این اتفاق داره میفته کاملا توجیه شده باشن، یعنی بالاخره به نظر میرسه که ما گروه هامون رو باید بهشون گفته باشیم که این فرایند به چه شکله. این نکته است.
جلسه امروز برای همینه دیگه، یعنی ما داریم الان به گروه های اونم میکنیم. یک که قاطعا از طریق شما بزرگوارم بایستی که این دیسمینیت بشه. مطلب اولم 100% مطلبی است که کامنتی که شما در حقیقت به خوبی به دانشجو منتقل کردین. دانشجویان عزیز بعد یادشون باشه که اصلا روز اولی که وارد دوره میشن بعد اگر میخوان وارد این بشن بعد به فکر این باشن یه استاد راهنمایی غیر از استاد راهنمایی توی ام اس شون انتخاب کنن.
نکته بعدی فکرمی هست که یعنی حالا شاید این از طریق شورای پژوهشی دانشکده ها و شورای پژوهشی گروه شاید آقای تو سرمایان بتونن اینو با عنوان دستورالعمل براشون راهکار بگذارن، چون ممکنه بعضی از گروه ها محافظه کاری بکنن و اینکه وقتی یک استاد راهنمای خارجی میخواد بیاد مشخصا نیست که فاندش چه میشه، چون بالاخره پروپوزال که تصویب میشه اگر شما برای این یک نقش قائل بشید. ببینید به عنوان مثال میگم خیلی پیش رو افتاده است، مشکل آفرین میتونه باشه. شما وقتی که میتونید دو تا استاد مشاور انتخاب بکنید، دو تا استاد راهنما،
خب اگر این تعداد یک نفر استاد مشاور دیگه رو بگذارید و اینو ثبت نکرده باشید و بعد به هر دلیلی اون انجام نشه، دوباره این گروه باید استاد مشاور بعدی رو تایید کنه، یعنی شورای پژوهشی گروه دوباره باید اینو بررسی بکنه. من فکر می‌کنم برایش سازوکاری بنویسیم که همش بیرون زگرنا گفت این دانشجو این وسط به واسطه اینکه فاندش نمیاد، مشکل ویزا نداره، محل نمیشه، این بالاخره این وسط گیر نکنه و مشکل ایجاد نکنه از لحاظ عملیاتی که دانشجو نسبت به این مسئله بالاخره متضرر بشه. مسئله دیگه هم دکتر این هستش که این دو تا پابلیکیشن که شما فرمودین حتما باید داشته باشه، یکی از درقبش ما فرمودین دو تا، آیا دانشگاه مقصد از شما میخواد؟ این یکه. دومی که این پابلیکیشن میتواند هر گونه پابلیکیشن در یک نشریه آی اس آی باشه، چون طبیعتا دانشجوی ما نه نیومده و هنوز کارش رو شروع نکرده، تجربه خیلی خیلی محدود من هم آقای دکتر اینه که ما بعضی وقتا دانشجوی خیلی تلنتدی رو داریم که اینا لزوما از پایان‌نامه دکتر مسترشون یا پایان‌نامه MDشون اینا پابلیکیشن آی اس آی خوبی ندارن، بعد که میان در پی اچ دی به خیلی خوش میدرخشن به خاطر اینکه اصول ریسرچ بین‌المللی رو یاد میگیرن با پروپوزال و پابلیکیشن خوب، بعد از پی اچ دی شون یا این پروژه شون در
میاد. من که پابلیکیشن رو سریع بهتون بگم، دانشگاه مکگوار، دانشگاه مکگوار گفته باید مینیمم دانشجویی که اپلای میکنه دو تا مقاله تحقیقاتی در پیر ریویو جورنال چاپ کرده باشه. میگه من وقتی دانشجو اپلای میکنه دو تا مطالعه لازم است راجع به تزش باشه، میتونه هر مقاله‌ای باشه که در هر دوره، ولی در آیس در گفته پیر ریویو جورنال، حتی کلمه آی اس آی هم نگفته، گفته در پیر ریویو جورنال چاپ شده باشه. این مال مکگواره. ما برای دانشجوهای بای ریسرچمون گفتیم دو تا باید چاپ کرده باشه که بتونه اپلای کنه، برای دانشجوهای بای کورسمون یه دونه کرده باشه که این حداقل این راجع به موضوع تزش هم لازم نیست باشه.
هر دانشجویی که بتونه یک مقاله در واقع پیر ریویو هر جا چاپ بکنه
تقریبا
باید انگلیسی هم باشه. میتونه بله
دیگه. حالا پی اچ دی بای ریسرچ اینو دارن.
دارن که اومدن تو هستن.
پی اچ دی بای ریسرچ در زمان پذیرفته شدن اینو دارن.
دو تا نکته دیگه هم دکتر هست که اینا من سریع عرض بکنم. ببینید فرض بفرمایید که یکی از دانشگاه دیگه ای رو من پیدا میکنم که میخوام دانشجو من با اون شخص کار بکنه که جز لیست شما که بورسیه داره نیست و اینو نپذیرفته. فرایند اداری که من با اون استاد مربوطه تماس میگیرم، میگم من دانشجو رو دارم شما بیا و با هم کار بکنید و با استاد من اینو حل میکنم. آیا از اون به بعدش بالاخره باید بره در سنیت اون دانشگاه یه اتفاقی براش بیفته، مصوبه‌ای داشته باشه؟
نه کوتوتل سنیت نمیخواد، خوبیش همینه. کوتوتل من اون تو اون جدولی که مقایسه ای بود مثل جوینت نیست، تو جوینت شما میرسنه یا تو دانشگاه میره هیئت رئیسه. ما در دانشگاه ما الان با مصوبه مشترکی که بین سه معاونت امضا شده و انشالله به زودی در هیئت رئیسه هم قطعی میشه، در حقیقت دیگه هیچ مشکلی وجود نداره. هر شما هر دانه ببین مکگوار بورسش مطرحه که الان مطرحه، ولی شما دانشگاهی رو در ناتینگهام میایم به من میگین آقا من یه استادی پیدا کردم تو ناتینگهام آماده است این کارو بکنه، دانشجوی منم پول داره میخواد بره، یعنی این تیکش هم حله. من میگم باشه، من میشم کاراشو براتون میکنم، من برای لرنینگ اگریمنتتون آماده کنم، آماده میکنم میفرستم، آید دکتر قاضی هم مجوزش صادر میکنن میره.
شما میفرمایید که ببینید اینو متوجه نمیشن من، درسته که جونت دیگری نمیگیره ولی شما فرمودید که دور دیگری میگیره، یعنی
بله. اینو استاد شماست که اونور بعد بره مثلا نه مدل کوتوتل در دنیا شناخته شده است. تو مدل کوتوتل استاد اگر تایید کنه دانشگاه ها دارن مدل، ما مدل کوتوتل رو نداشتیم ولی تصویب کردیم الان، یعنی مدل به طور کل داره.
یعنی ما فرض برای میگیریم که همه دانشگاه‌های معتبر دنیا این مدل رو دارن، وقتی استاد میپذیرین فرآیند انجام میشه.
آقای دکتر همه اینطوریه که خود
دانشگاه
حالا ممکنه همه دانشگاه‌ها یه تعدادشون خودشون این مدل رو اوکی ان رو دارن انجام میدن. حالا بعضیاشون اصلا توی وبسایتاشون هم گذاشتن، حالا من یه جایی رو که دیدم اگر نباشه خود استاد سریع میتونه تعیین کنه دیگه، اینا بهش بپرسه اینو میگه که آقا دانشگاه ما کوتوتل رو قبول میکنه یا نمیکنه، اگه قبول میکنه با چه ریکوایرمنت زمانی و اینا. خیلی از دانشگاه ها مثلا دانشگاه سوئیس اینا اصلا ریکوایرمنت زمانی ندارن، یعنی شما اینو میدونین حتی لازم نیست که مثلا فکر میکنم همه اونا رو شما میتونین 6 ماهه دانشجو بره و بیاد. یعنی دانشگاه سوئیس و انقدر که من میدونم اون دفعه مثال مثلا چون ریکوایرمنت زمانی نداره، اونجا پی اچ دی طرف میتونه بهش پی اچ دی بده و اصلا کلا تو دانشگاه هم نباشه، کاری نداره. بنابراین تو اون دانشگاه ها همش میشه با این 6 ماهی که دانشجوتون میتونه از طریق به اصطلاح کمک دانشگاه بره اینا همه قابل حل. مثلا دانشگاه سوئیس چند تاشون الان دارن، زوریخ داره، بقیه داره اینا.
تو آخرین سوال منم اینه که
من این نکته رو بگم، خودم الان آموزشی شده بگم، بالاخره هر کاری میخواد انجام بگیره اگر قرارداد نداشته باشه دانشگاه، یعنی بالاخره اگر قرار مدرک بده اون دانشگاه ایکسی که الان با ما مثلا استاد مربوطه با اون دانشجو رفتن مثلا فرض کنید دانشگاه ایکس رو تو که اروپا یا تو آمریکا اومدن در واقع صحبت کردن کد دارن دارن، ولی این منوط به این هست که بین الملل ما یه قراردادی با اون ببنده، چون اینا یه پروسس داره، یعنی به همین سادگی هم ما زیر بار این مگواه نرفتیم. ما حاضر نیستیم که در واقع هر دانشگاهی رو انجام بدیم بدون هماهنگی بین الملل، یعنی بعد بین الملل ما چون بالاخره مدرک دادن یه مقدار مشکل داره، ما این سیستم رو درست کردیم که چجوری باید مدرک رو به دانشجو بده. ما باید با هر دانشگاهی که قرار این کار بکنیم همین کار رو باید انجام بدیم، یعنی اگر قرار این کار انجام بگیره باید در واقع با بین الملل ما تماس بگیرن، با در واقع قسمت بین الملل بیره یه تفاهم نامه‌ای بنویسه، وقتی که تایید شد از طریق بین الملل اون موقع میتوانن شروع بکنن. این چون من میخوام یه دفعه این باعث نشه که الان یه استادی هستش ارتباط داره با کانادا با نمیدونم با یه کشوری با اون کد دلم دارن میان انجام میدن و در واقع دانشجو میفرستن اونجا، اصلا به هیچ وجه زیر بار این نمیریم. ما دانشجو چه تعهد داشته باشه چه نداشته باشه، چه طرح داشته باشه چه نداشته باشه، باید مجوز از آموزش بگیره، یعنی اصلا به هیچ وجه دانشجو نمیره. چون هر چند تا از دانشجو بودن که رفتن بدون مجوز و همین باعث شد که یه سری اختلالاتی که در واقع به خاطر همین سنوات بشه، یعنی ما بلافاصله اخراجش کردیم دانشجو. یعنی هر کاری میخواد انجام بگیره باید با قانون باشه، یعنی چی؟ یا از طریق بین الملل یا از طریق آموزش. هر کدوم بدون مجوز دانشگاه خارج بشن از نظر ما دیگه دانشجو نیستن، سریع اخراج میشن.
شما اعتماد به دانشجو بدین، سلام
آقا، من از دانشجو. من میگم مجوز دیگه.
تو حلبچی میگه که معاون دانشجو میگه حالا این دیگه معروفه، میگه دانشجوها که میان پیش ما اینجوری هن، پیش آموزش اینجوری هن. حالا بالاخره آموزش، البته این حقه، بیشتر به خاطر اینکه خود دانشجوها بعد مشکل پیدا نکنن. یه سری مقررات هست مثل طرح و بحثای اینجوری. ما بالاخره اساتید ما با دانشگاهی که کار میکنن خودشون میدونن که یه دانشگاهی باید باشه، بالاخره درخور باشه اگه دانشجو میره اونجا. ما در همین حد برای ما کافیه، یعنی اگه یه استاد ما که در یه دپارتمان یه مرکز تحقیقاتی داره با یه دانشگاهی کار میکنه و احساس میکنه که همکاری با اون دانشگاه و دانشجو جوینت گرفتن به خودش، به دپارتمان و به دانشجوش کمک میکنه، ما با کلیاتش اوکییم. فقط شما اگه زحمت بکشید بفرمایید همه کارهای پیپر ورکش هم ما خیلی سریع کمک میکنیم که انجام بشه و بعد پیپر ورکای آموزش هم.
من همین نکته که تو بازی گفتن و خیلی ممنونم که دکتر گفتن، به خاطر اینکه این بدون شک من داده شما فکر کنم باید اینو بدونم برای خانم اون کار برون رو دیدین، یه فرآیندیه که هر چقدر هم سریع و افیشنت انجام بشه غیر از اون دانشگاهی که شما باش قرارداد و بسته دارید الان ریده هست، بقیه این یه زمانی رو اضافه میکنه. من فکر میکنم دانشگاه خودش رو به این قضیه متعهد میدونه، هم دانشگاه در واقع دانشجو و استاد مربوطه‌شون رو میدونن. آخرین سوال هم میده تو در مورد همین دانشگاه مکلی استرالیاست. ما مثلا فرض کنید یک دانشجو رو داریم که این پایان‌نامه‌شون که من رفته پایان‌نامه‌ش رو با گروه خودمون مصوبه کرده یا در حال تصویبه، چون حالا یکی از رشته‌ها مثلا هلت ساینس هست، اگر ما یک استادی رو در اونجا پیدا بکنیم و این بیاد و این دانشجو شرایط رو داشته باشه، شما بررسی می‌کنید، معرفیش می‌کنید و دیگه اون تمامه برای 6 ماه فرضیم
هزینه‌هاش سوال دارم.
من اصخایی میکنم فقط نکته اینه که اون چیزی که بسیار مهمه تو این برنامه و به نظر من یکی از نقاط قوتش خواهد بود اینه که هر ستا معاونت پلنشون انجام این کار، یعنی این توافق هم در معاونت بین‌الملل هم در پژوهشی برای دانشجویان پی‌اچ‌دی با ریسرچ و هم در معاونت آموزشی هست که این خاص هست که برنامه انجام بشه. طبیعیه که یه برنامه وقتی میخواد شروع بشه یه سری مقررات دست و پاگیر چه این ور چه اون ور خواهد داشت، ولی به نظرم اون حس خواستن هست که اون مقررات در اسرع وقت تصویب بشه یا اینکه انجام بشه.
آقای شریف شما بفرمایید. سوال زیاده خیلی
دانشگاهی که شما صحبت کردید، آیا اون
رویت به اشتخاصی داشتن اینکه
همه
اشتخاصی اینا یه در حقیقت دانشگاه مختلف یه لیستی از ریسرچ پریوریتی هاشون رو گذاشتن، مگوار هم از اون جمله است، باید اساتید ببینن، دانشجو ببینن، انتخاب کن. بفهم خانم دانشگاه
با سلام و خسته نباشید خدمت اساتید محترم. من سوالم این است که اگر دانشجو طرح تصویب شده باشه، کارش هم شروع کرده باشه، اما استاد اون بر اوکی باشه از این لحاظ که این قرارداد صورت بگیره، مشکلی نیست. یعنی از ما چون بر فرصت هم ددلاینی که داریم 6 ماه قبل از پایان دوره باید ایران باشه، این هم همین محدودیت رو داره. و سوال دیگه هم اینه که من اگر بخوام این کار رو انجام بدم، دانشگاه اون طرف یکی که 18 ماه یعنی همون یک سال و نیم باید شما اینجا باشی، ولی شما هزینه 6 ماه رو دارید به من میدید که باز اون هم تا اونجایی که من میدونم نصفش رو موقعی رفتن میدید، نصفش وقتی دانشجو برگرده، که در این صورت باز خب خیلی هزینه کم میشه برای من اینکه بخوام 18 ماه برم ولی در واقع پول 3 ماه رو با خودم برده باشم. این چطور میشه؟ این برای دانشجو این امکان وجود نداره که در از پول 6 ماه رو به دانشجو بده اگر در صورت 18 ماه بودن دوره بره. و مدرک معادل آیلتس هم همون تاقل 79 که توی
اون که بعد شما میفهمید پولو
ولی رو من ما فعلا مقرراتی که داریم اینه، ولی رو این داریم یه بازنگری میکنیم که بتونیم 6 ماه رو پرداخت کنیم. اگر که فکر میکنید که 18 ماه طولانیه، اون یه سال امکان مالیش نیست، من توصیه‌ام اینه که برید یه دانشگاهی رو پیدا کنید که این ریکوایرمنت رو نداره. لازم هم نیست که تو این لیستی که ما داریم برید، یعنی لازم نیست. خیلی از دانشگاه به دانشجوی پی اچ دی پول میدن یا دوره زمانی که میخوان بیشتر از 6 ماه نیست، ولی این محدودیت متاسفانه دیگه محدودیت کن.
در مورد اون پروژه هیچ اشکالی نداره که پروژه اینجا تصویب شده باشه، بعد اونور استاد قبول کنه ما قبول میکنیم. در مورد نکته‌ای که آقای دکتر قاضی خانسالی فرمودن، اگر شما جایی رو پیدا کردید غیر از جایی که ما قرارداد داریم، تعهد آفیس معاونت بین‌الملل اینه که این کار رو برای شما تسهیل کنه. یعنی اگر یه استادی شما آوردین به من یه روز گفتین توی معاونت بین‌الملل که یه استادی پیدا کردین که استاد قبول کرده کار شما رو، این دیگه من باید کار شما رو حل کنم و من به شما الان قول میدم تمام تلاشم رو 24 ساعته میذارم و حلش میکنم. امروز هم که اینجا نشستیم به این راحتی ها نیست، یعنی امروز هم که اینجا نشستیم ساعتها وقت صرف شده، بحث ها شده که الحمدلله الان من واقعش خودم احساس آرامش کردم وقتی آقای دکتر سهرایان گفتن که این تعهد سه معاونته، یعنی این تو دانشگاه این حرف فکر کنم خیلی آرامش بخش بشه. بفهم خوش
با عرض سلام تشکر. من یه سوال داشتم، دانشگاه استرالیا به خصوص روی تویشن فی، روی تویشن فی خیلی حساس هستن، آیا اون به جز 6 ماه اون 12 ماهی که باقی مونده آیا دانشجو باید از جیب شخص خودش تویشن فی بده یا نه این هم مورد بحث قرار گرفته؟
دانشگاه مگوار که بورس یه سال و نیمه میده، تویشن فی رو خودش ویف کرده، پول تو جیبی هم پرداخت میکنه. این مال دانشگاه مگواره که حالا پروژکتورامون قطع شده، پرزنتیشن مگوار احتمالاً یه خود با تأخیر خواهد بود. اما دانشگاه‌های دیگری که تیوشن فی میخوان دوباره به عهده دانشجوست. یعنی ما در مورد فاندینگ فعلاً هیچ تعهدی جز تعهد 6 ماه رو نمیدیم. البته این پیشنهاد که ما الان پول 6 ماه رو 3 ماه اولش رو فقط پرداخت می‌کنیم و 3 ماه بعدی رو میدیم رو ما نوشتیم که انشالله تو جلسات بیشتر روش کار کنیم. حداقل برای دانشجویی که داره برای کوتوتل میره و از 6 ماهش استفاده میکنه تلاش کنیم که شاید 6 ماه اول بتونیم پولشو بهش بدیم. بفهم سوال دیگه رو ببخشید اون ردیف آخر که بلنگو ندادیم بفهم.
ولی اگر یک دانشجوی مثلا دو خود در ایران پیشی رو شروع بکنه، پیشی حتی اگر باید سرش هم باشه اول باید اون امکان خوبی رو پیشی پرش کشه. بعد از یه طرف هم خود دانشجوی خارج رو میشه بدون امتحان با همون آیلتس و مقالاتی که داری که پرش کشه میشه بکنه بگیرش هم برای تو تعمیم میکنم که از مقالات فرصا این به امتحان نداره. حالا نوستم رو کنم که از من یه
دانشجوی خارج رو میشه
در واقع باید
روزش
به کشی
هسته
چه در واقع کشی به دست میاره، از اینکه مثلا هم اتماع بره اونجا کشی به خونه هم بره اونجا. در واقع یه حالت هستش که انگار مثلا فقط پولی 6 ماه بره
کشی
به
خواست هم
دستش نمیگیره.
آی دوی قاضی میفهمین شما؟
میفهمونم بگم
میفهمونم من یه توضیح کوچیک بدم که چه محسناتی داره. ویزا گرفتن شما راحته. ببینید آخه شما یه چیزی دارید میگید
الان برید ویزا بخواید بگیرید، اولین چیزی که ممکنه گیر بدن در واقع شما نامه میدیم به شما. وقتی مقررات ما باشه از طریق بین الملل ما نامه میدیم که شما دانشجویید و این در واقع بعد ویزا گرفتن هم تاثیر پیدا میکنه. 6 ماه تو معقول بالاخره الان معاملات بین الملل داره قبول میکنه که هزینه 6 ماه رو بده. اینکه ما بقیش رو انجام میگیره خب اون رو بس بریم دنبالش کنه شما که به صورت عنوان دانشجو یا استاد راهنماتون که در واقع داره این کار جونتری رو انجام میده. حواستون باشه ما داریم 2 تا دیگری میگیرید شما اینجا.
این میگه اگه کنکور نداده باشه بیا تو من چه کارش کنم نیم.
خب ما داریم در مورد دانشجویی که پی اچ دی قبول شدن میکنه. خب اون به قول شما میتونه اون سیستم رو از اون مسیر انجام بده. ما داریم برای دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تهران که تصمیم داره گرفته بشه، اونا که قبول شدن، یعنی اگر اینجا دانشجوی هست که فوق لیسانس هست هنوز پی اچ دی قبول نشده خدای شاملش نمیشه اصلا. الان این مزیت که اینجا هست الان شهید رشتم به من اعتراض کردن دانشجو چرا برای ما نیست؟ نه این مخصوص دانشگاه علوم پزشکی تهرانه، مخصوص دانشگاه. این تلاشی هست که بین الملل کرده برای دانشجوهای خودش، این به معنای این نیست که دانشگاه ایران یا شهید بشین اینجا اصلا یه دزه. این اون نزدیک 3 سال دارن روش کار میکنن که به این تفاهم رسیدن. ممکنه بعد از ما بلافاصله شهید بهشتم انجام بده، ولی این اونم اگه انجام بخواد بده برای دانشجوی خودش هست. پس یه مزیتی ما داریم باز میکنیم برای دانشجوی میخواد ریسرچی بکنه که امکاناتش ممکنه تو ایران نباشه، وسایلش ممکنه نباشه و از این طریق بتونه یه سری کارهای بده های کلاس بتونه انجام بده با اینسترومنتش. اگرچه خودش هم میتونه قبلش بده، ولی تلاشی که اونجوری باید انجام بده برای ویزا گرفتن به مراتب بیشتر از اینی که اصلا وقتی قبول بشه. در ثانی خوب به حال شما 2 تا سیستم داری با خودت اینجا، 2 تا مدرک رو داری، هم میتونه از محسنات این که به صدای مدرک خارجی داری هر جا بری، اگرچه من تفاوتی بین تامز و دانشگاه های دیگه نمیبینم، ولی به حال به هر دلیلی من کسی هستم که هم دیگری من مورد تایید یک دانشگاه خارج از ایران هست هم داخل ایران. من فکر نکنم مزیت هایی که از این میبینی خیلی کم نیستش. از این فرصت دانشجو باید بیشترین استفاده رو بکنن، چون این فرصت فعلا فقط داره دانشگاه علوم پزشکی تهرانه. نگذارید این فرصت از دست بره.
بله. حالا دیگه آخه اصلا موضوع این جلسه این نیست. سوال بعدی رو بفهم.
یه سوالی ازتون داشتم، بیشتر در مورد دانشجوهایی که تعدادشون تصویب شده، حداقل مثلا یه چند ماهی هم پروژه رو شروع کردن. برای اینا
چجوری امکانش
هستش که به این پروژه
جوینت
بشن؟ یعنی
چیکار کنم؟ از نظر اون شما الان اگر شروع کرده سوپروایزری رو پیدا کنه که پروپوزال رو بپذیره و یا یه مودیفیکیشن تو پروپوزال میشود داد و اون بپذیره، با استاد راهنمای داخلی صحبت کنه، این مودیفیکیشن انجام بشه، تو گروه مسبب بشه، از نظر ما از نظر ما مانعی نیست. ولی آموزشی شاید دکتر بگم، پژوهش اساتید دیگه بگم، امکان مودیفیکیشن وجود داره توی پایان‌نامه‌های موجود؟
ببین همیشه هر کاری دلتون بخواد میتونه انجام بده. همین الان میتونه شما تو پایان‌نامه‌تون حتی عنوان رو مثلا به جای یه باکتری یه زمین الان میتونید کار بگیرید، داروی دارید یه دارو رو عوض کنید، یه پارامتر مثلا ایمونولوژی قرار بود اندازه بگیرید، به هر دلیلی که چون امکانات زیاده اندازه بگیرید برای اصلاح میفرستید. معمولاً تحصیلات تکمیل دانشگاه من سراغ ندارم که موافقت نکرده اگر این هستش
من نشستم
یه خود پروسسش طول میکشه بعده، ولی اون پروسس هم اگر فکر کنم با هماهنگی که ما بین الملل میتونیم بکنیم یه اینطور موضوعی باشه که استاده که مثلا تو استرالیا گفته مثلا این نقطه و اضافه که تو ما قبول کنیم از طریق ایشون نامه میدیم که این یه خود تصدیق بشه، یعنی سریعتر این موافقت رو انجام میدیم. همه این کارا رو ما برای اینکه این کار انجام بگیره انجام میدیم.
بعدی سوالی های دکتر، ما خب استاد راهنما مشخص هست و ما محدودیت استاد راهنما داریم، ما دو استاد راهنما رو انتخاب کردیم. اگر بخوایم ایشون راضی هم شدن که این کار انجام بدن، بحث استاد راهنما شدن.
چون شما میفهمین چه
کار باید. یه وقتی استاد راهنما رو حذف کنیم،
محدود میکنیم استاد راهنماشو حذف کنیم.
برای چی؟ چون دلیل هستش که متاسفانه یکایک که شما دستورالعمل الان توی آیین‌نامه هستش یه تفسیر داده اون زیر. تفسیر رو نمیخونید؟ ببینید تفسیر نوشته که در بعضی از مواقع
که دانشکده سلاح بداند میتواند با پیشنهادی ست استاد راهنما داشته، ولی این استثناسا برای همین باید توجیه بشه که دانشکده میاره تو شورای آموزش دانشگاه، شورای آموزش دانشگاه مصوب میکنه، ولی این دیده شده حتی قبل از اینکه اصلا این مقاله بیاد ما اینو دیدیم تو اونجا. ما حتی برای اینکه شماها تاسیس تو همون آیین‌نامه اگه برید بخونید حتما توصیه میکنم اینو برید بشید بخونید دستور عملو. تو اونجا نوشته شده که اگر استاد راهنما تنها موردی که حالا اگه دانشکده دارن انجام میدن اشتباه دارن انجام میدن، تنها موردی که ما پایان‌نامه رو به زبان انگلیسی تایید میکنیم اونی که استاد راهنماش از خارج کشور باشه. یعنی این را هم به شما، یعنی لزومی نداره هم فارسی بنویسید هم انگلیسی، فقط تنها چیزی که از شما میخوایم افسرک و فارسی بنویسید. یعنی اجازه رو هم داده، یعنی قبل از اینکه اصلا این سیستم بیاد بیاره اونجا دیدیم تو اون آیین‌نامه نوشتیم اینو اگر یه مقدار سعی بکنید نگاه بکنید قانون مقررات اونجا قشنگ اینه صراحت نوشته که اگر استاد راهنمای این دانشجو یک فرد خارجی باشه میتواند پایان‌نامه بزنه، تنها موردی که ما به زبان انگلیسی قبول میکنیم. ولی اگر استاد راهنما تو جد بکنه که من میخوام فارسی، ما جلوی این کارو نمیتونیم بگیریم.
خاموش کن،
شما همه چی در واقع استاناست. میره به استاناست میگه آقا من الا بلا با فارسی هم بنویسی، ما به هیچ وجه این فورس نمیکنیم که حتما
انگلیسی. من اینو به من،
ولی از نظر قانون ما این اجازه رو به شما داده.
خب من اجازه بفرمایید با توجه به اینکه ما، من خوشحالم که الحمدلله هم جلسه‌مون رو دقیقاً آن تایم شروع کردیم، میخوام آن تایم هم تموم کنیم. ما دو جلسه رو به طور رسمی پایانش رو الان اعلام میکنیم، من میمونم خدمتتون. دوستان اگر سوالی دارن یه نیم ساعت سرابی رو هستم خدمتتون به سوالات پاسخ میدم. لذا جلسه به صورت آفیشیال الان ختمش اعلام میشه. من تشکر مجدد از معاونت های محترم دانشگاه میکنم و از حضورشون و از اینکه به حال ما رو ساپورت کردن. متاسفانه اون با قطع پروژکتورها اون پرزنتیشن مگوا رو باید خودتون بعدا ببینید و ان شاء الله اطلاعات لازم اونجا ببینید. خواهش میکنم استاد سپاس. یک جمله سپاس کردین ما نه حتما خدا خیرت بده زنده باشید. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. من هستم تا سامی اونیا میذارم. خب ما از دوستانی که سوال دارن تو سی دی هستم دیدم. دوستانی که سوال دارن ما سوالات رو حل خدمتشون هستیم. بفرم آقای دکتر قاضی، آقای دکتر قاضی یه سوال از شماست. وضعیت دانشجوی شهری پرداز میگن به چه شکل؟ خب این یه خود سوال سختیه، باید ببینیم که حالا سوال آسان‌تر تو بپرس بنا من بلدم. ببینید اصلا فرصت 6 ماه مقررات خاص خودشو داره. شما الان به عنوان شهری پرداز تو 6 ماه الیجیبل این بهتون پول میدن آن نمیدونی؟ منم چون نمیدونم.
من یه توضیح بدم، 6 ماهه شهری پرداز قابل پرداخته، ولی سیستمش یه مقدار با دولتی ها فرق میکنه. الان یکی دوتاتون رفتی، ببین ما چه کار میکنیم. یه سهمیه دانشگاه داره که پول میده، یه سهمیه بین الملل داره. ما برای دانشجو دولتی میزن بگم چه کار، ما برای سهمیه دولتی یه حقوق میگیرن یه میلیون را، اون حقوق میره بین الملل، ما بقیشو خود بین الملل تامین میکنه. ما همون مقداری که ببین گوش کنید، همون مقداری که در واقع سهمیه دانشجو هست به عنوان حق الزحمه داده میشه، همون از دانشجو ما بقیش خود بین الملل در واقع تقسیم میکنه. یعنی عملا اون قسمتی که معاملات بین الملل تامین میکنه تامین میکنه، ولی اون قسمت حق الزحمه رو در واقع از شما میگیره که این کارو انجام بده.
خانده که لطفی،
یعنی هنوز از اون قسمت استفاده می‌کنم. ببین اون همون ماهی که حق و زحمت داری می‌گی؟ نه اول اونا بگو چی می‌خوای بگی، داری شهر پرداز داری می‌گی یا داری دوتایی که صورت من اصلا نمی‌تونم.
این دیگه اصلا رو قرار است مقرر کنه. این هم هست میشه.
مال
حقوق
یک سال خورده ای
خب شما گفتید
ببینید اون این که اون 6 ماهه ای که ما متقاعد میشیم طبق روالش انجام میشیم یعنی هر جوری که با اون انجام میدید یعنی که بعد از 6 ماه که در واقع خودتون میرید هر سن میده اونو ما میده نشده برای این کار رو برای اون 6 ماه اول رو قانون داره فرصت
سپاس فراوان ببین
اون حق میشه بعد از 6 ماه تون دوباره ما اونو درستش بکنم یا بهتون بدم
خودتون
دارید می‌بینید اونم ما دوست داریم اینا میتونن بعد از سفارش ما هم دوست داریم دیدن اگه چه شاید داشتید دوست دارید ولی اونم با هم دوست داریم من اونو برام صحبت
کنم ببین اون معنا رو ببین چون خودم مستقیما زمینه فکر کنم مشکل پیدا کنم مثلا چرا دلایل خیلی علاقه من
فهمیدم
بعد دوباره
استیدنت
رو ندارم ولی اجنبی خیلی تاثیر هست برای من بهش بگید مثلا اینو بهش بگید تکیه دارم ببین چه چیزی شده من دستم شده ثابت اصلا
شده
این که آدمی اون باید مدل بگیرید ولی شما الیجیبل این مدل دانشجو بگیرید
شما
خیلی انجام
ولی
باید شما هم داشت خارجی میکنید
شما بردیدم مدرک میدونم اگه مدرک نده مشکل
ندارم
مدرک نده شما یک
چیز دیگه نمیدونم مدرک نده شما بردیدم یکمی کامپیوتر کرده
اگر مدرک نده مطالبتون رو بگید اگر مدرک نده
شما ادوزه برشن 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 ما برای دانشجو خارجی برنامه‌ریزی می‌کنیم، کلاینت خارجی تعریف می‌کنیم دوره رو و فقط برای اون هم تایید می‌کنیم. الان دانشگاه‌های دانشگاه‌های دنیا ما بر اساس مشتری محوری ما مشتری محوری هر مشتری داشته باشیم بر اساس
من پیش
اون یه راه ولی راه‌های دیگه باید برای رسی پیدا بکنیم برای تخصص باشه
زنی
یه چیز دیگه هم وجود داره به اسم کیشت بالی من اگه مثل تو باشم
اگه مثل تو باشم
بری نمبال اونگه
زنه اگه اون زنه اگه شما
باشم از سانتیاگو دفاع فرسلو دارم تایید اون دارم تایید اون
دارم تایید
شما بکنی این دارم مثلا
بیانی
دارم ایرانی خارجی ایرانی خارجی اگه ایرانی میخوام بگید با گران به دنزل متریال من خواهد کنیم که پیشتی دنزل متریال آخر بکنه اون یا بیاین تو مرکز سرقات که تو پیشتی باید استش کنید منم کمک کنم شما این جوری این سوار پیشتی
باید
استش کنید چند؟ نه اچین دکت اگه اچین دکت بالا نه باید اچین دکت بالا 15 باید من این جوری دارم بیا من وسط میکنم تو کاراشون بکن من نولشو بخورم
بله صد
نه کاراشو تو بکن من میشم دفعه اول کاراشو
همین رو من نکه دلشون نخواده
شما الیجیبل نیستی که پی اچ دی استودنت بگیرید. شما دانشجو باشی یا چند سال دوره 15 باشی. اما اونا دارن، اونا آدمی که دانشیار باشه با پی اچ دی میتونه که بالا خورده داشته باشه دارن. حالا من دکتر نکوفره بعد یه فال خورده
باشه. من چه کاره میشم؟
من علاقه دارم میشم. من که با من کار کردی که من کاری نمیکنم، که علاقه دارم خودت میکنی.
ها یعنی خواهم
الان
تا فعلا برای اینکه
من فقط برای اینکه راه تو باز کنم اسم منو میذاری بعد به اسم حق خواستم.
مرسی ممنونم.
ولی وقتی که
میخوام پیش کنم خود پروسس شما اینجوریه که خود از مازادا اون هم معدلش
هم مثلا من نشستم بشین بشین بیاین صندلی اونجا بشین
همه رو دور بزنه بتونه بره اصلا جانو شده نمید بس
نمید به اینجوری بشین ببین الان دکتر چرا شد دکتر خونسد الانش تو گفتی که الان
آره گفت
دکتر قاضی خونسد اون تبصره میتونن استاد خارجی اضافه کنن اگر دوتا استادان هم دارن
اونو که بس بریم دنبالش ولی ما توی اونجا تبصره دادیم حتی برای هر دانشکده این اجازه رو نمیدیم
این داروسازیه
من داروسازیم باید تا اسمم پروپوزالم تصدیق بشه خب الان من دو تا راهنما دارم از سه تا مشاور یعنی تکمیل
خب
میخواستم بدونم که
نمیخواد خارجی الان اضافه کنه بعد یکی رو بیرون کنه خارجی اضافه کنه
سه تا استاد راهنما میتونی داشته باشی ولی باید مجوز بگیری از گروه
پس دانشکده
بعد میارن اینجا پیش ما تو مشاوره
شدن شما اول خارجی رو پیدا کن
بعد توجیب هم بشه اینجوری که نیست همینجوری فکر کرده همینجوری میگه همینجوری یه جوری درستش میکنه اصلا اینجوری نیست تا توجیه نشن چون ما بحث شورای آموزش دانشگاه بعد توجیه بشی یعنی بعد دلیل منطقی شما ببینید که چرا
نه دلیلش اینه که میخواد بیاد تو مگوار پیدا کرده
باشه برای چی همینجوری که اصلا اسمون بره نه بعد ببینید
نه میخواد بره خانش خب
نظری فرد بالاخره اضافه کردن این استاد بعد یه کمکی به پروژه تو
بکنه بنویسیش
بعد دیگه آقا قراره این قسمت کار رو انجام بده
همه دانشگاه
باشه فردا همه دانشگاه نمیشه ما فعلا فقط به هیچ دو تا دانشگاه ولی با تو تبصره
شما
میگم الان برای این فرصت میشه نه برای من ایرانی ها رو نمیذاریم واسه تو باید بالاخره گروه دانشگاهتون قبول
کنید
خدا تو آیین‌نامه هستش همه رو خجل خط بکشید برید بدید به همون خزه تقیید ببین خانم دکتر خانم دکتر دیگه خانم دکتر شکی بود نگاه خواه اینجا نوشته ها من میتونم در شرایط خاص سه تا اضافه الان هم شرایط من خاصه به این دلیل به این دلیل به این دلیل میخوام این استاد راهنما سوم من باشه
من چیزی که میخواستم آره هم در یاد تلگرام میشه
آره
تلگرام
آره آره
یه ایمیل کنم
تلگرام نوری میشه
تلگرام میکنم
تلگرام بعد چی کار میکنی
مال دوست داره ایمیل کنم یه تلگرام نه راحت بهتر
آره
پی دی اف درج میکنه بعد چیزه ایمیلتون رو حالا ایمیلتون هم فقط ایمیل نه تلگرام نه خون دادم من بالا شو نه برای راه نماش کنیم قبول نمی کنه که از شما که
جز ستای اول
نه دیگه خواست ستای اول کنیم اگر وقتی هم از ستا شد بیشتر شد شما می توانید که چیز کنید می توانید که کار رو کنید
حتما راه نما میخواد باشه
دیگری میده تو دلش دیگری میده اون اسپانیایی خیلی خوبه
کامل مقال
آقای خیلی درسته ما میخواییم ازت که
نه آیت چی شونی من نمیده
بابا دیگه ببین من
حالا وقتی دانشه هر کشوری متفاوته
شما اگه
اینجوری نپرسید مرحبا موافقم
که مثلا
مشخصاتش رو لطفاً با ایشون هماهنگ کن. ایشون سه تا دانشگاه داره پیشنهاد میکنه که